به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به یه قسمت دیگه از سری برنامه‌های مساف پلاس. امروز قرار راجع به بحث سربازی صحبت کنیم. استاد رائفی پور مهمون برنامه‌مون هستن. استاد خیلی خوش آمدید. اگه حرفی صحبتی سلام علیکی با مخاطبین دارید،
باشه خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. در خدمتم.
سلامت. این روز متاسفانه خبرای بدی از کشور میشنویم.
کدوم خبرای بد؟
خبر شهادت بعضی از مرزدارای عزیزمون که عمدتاً سرباز هم بودن باعث شده که یه جوی تو جامعه را بیفته و بحث سربازی خیلی داغ بشه. می‌خوایم امروز راجع به این صحبت کنیم. اولین سوالم اینه که واقعاً تو دنیا چند تا کشور مثل ما هستن؟ یعنی سربازی اجباری دارن، چند تا کشور ندارن؟ آیا اونایی که سربازی اجباری ندارن هر روز با مشکلات امنیتی مواجه هستن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، البته با آمار بخوام صحبت بکنیم، تو آخرین آماری که من گرفتم 109 تا کشور تو دنیا ندارن، چیز بلوش 60 تا 60 خورده دارن و 23-24 تا هم داره حذف میکنن. حالا شاید این عدد جابجا شده، اما همین هولوش. یه مسئله داریم، این که خب بعضی از این کشورها به موقعیت جغرافیاییشون مرتبطه، به ساختار حکومتیشون مرتبطه. مثلا الان ما کره شمالی، کره جنوبی و چین داریم. خب و اینا خدمتتون عرض بکنم که درگیری هم دارن دیگه، یعنی چیزی نیستش که، یعنی کره جنوبی به خاطر کره شمالی مسئله امنیتی داره و این کره جنوبی کشوری که به درست شرقی است اما به غربی ها نزدیک. بله خب عملا باید کشور غربی حسابش کرد، یعنی شرایطشون متفاوته. خب اما در مجموع مسئله است که داره کنار گذاشته میشه و ناخیر به این معنی هم نیستش که کسی امنیت نداشته باشه. معمولا اینو ببینید، این عزیزان که تو حوزه حکمرانی کار کردن، مطالعه داشتن، میدونن معمولا این تغییرات بسیار سخته. این ساختارهای نظامی ساختار صلبیه، به این سادگی ها اجازه تغییر به کسی نمیدن. خب چون نزدیک اینا رفتن انگار که شما نزدیک امنیت کشور دارید میرید. خب
خیلی هم تمایل ندارن تو بحث شرکت کردن. ما تو همین برنامه ازشون دعوت کردیم که متاسفانه نیومدن.
حالا ببین، من چون خودم فرزند نظامی هم، پدرم ارتشی بود، سالها با نهادهای نظامی همکاری داشتم. خب من به جزئیات میشناسم، به دیتیل میشناسم. خب یکی روی روحیات نظامی ها هم برمیگرده، یعنی روحیات نظامی ها جوری فضای کاریشون فضایی که به این سادگی چیز به این سادگی تغییر میکنه، چون الکی هم چیزی به وجود نیومده. یعنی چیزی که ساخته شده، زیر ساخته که شکل گرفته، چیزی این زیر ساخته از جنس ساختمان و نمیدونم پادگان و اینجور چیزا باشن، ببین مثلا به این سادگی ها نظامی و پادگانشون رو توی شهر تحویل نمیدن. ما خیلی از شهرها داریم اینا پادگان وسط شهره، گل شهر میتونه مثلا جا پاساژ بشه، نمیدونم یه پارکی بشه، اما اینا هنوز حضور دارن. خب یکی دیگه هم این ساختار، اون زیر ساخت به معنی اینه که ساختارها، نهادهاشون هم به این سادگی تغییر نمیدن، چون روی حساب کتابی شکل گرفته، اینجوری علالایی به قولی نبوده. خب ساده به وجود نیامده، ساده هم از بین نخواهد رفت، طبعا مقاومت هست. میخوام میگم
اما باید به مقتضیات زمان.
بله خب اینم هست، اینم هست. این ما یه مثالی بدم، مثلا در مورد همین طراحی اصطلاح که داشتیم، خب داشتیم فکر میکنم مثلا رو چه کالیبری باید اینو ببندیم. خب جنگای اخیری که کشور ما داشت ما رو برد به سمت کالیبر 5.56. ما دیگه درگیری سبک داشتیم. خب درگیری سبک کالیبر 7.62 که کالیبر ژسه و کلاشه، طول فشنگ فرق میکنه. خدمتتون عرض بکنم که اینا رو یه خورده مال جنگای قدیم ما بود، ما جنگی که مثلا با بعثی ها داشتیم، اما تو درگیری‌های اخیر ما بیشتر تفنگ سبکتر می‌خواستیم، ما با تروریست داشتیم می‌جنگیم، با قاچاقچی بوده، نمیدونم با این. خب این باعث ما رو به سمت 5.56. بعد یهو یه اتفاق افتاد در فرودگاه استانبول. خب بعد اون ماجرا وقتی شما می‌رفتید فرودگاه استانبول، می‌دیدید پلیسشون با 5.56، یعنی کالیبر ناتو معروفه، وایستاده بود و بعد ارتششون اومده با 762 وایستاده. چرا؟ چون تروریست‌ها از کبلار یا ضد گلوله استفاده کرده بودن، 556 خیلیش اثر نکرد. حالا خلاصه منظورم اینه که اینا در حال تغییره، یعنی شما مثلا یه مطالعه می‌کنید که یه امنیتی رو امنیت پایدار به وجود بیارید، بعد یهو می‌بینید با یه سازگار خیلی ساده، همینی که مثلا ما یه موشک آزمایش می‌کنیم، یهو شما می‌بینید کلی مزیت پدافندی یه نصف دنیا رو زیر سوال می‌برید. خب این همی که مثلا سر پهباد شاهد ما داره حرف میزنه، یه بخشش اینه، یه بخشش خب میخوان بگن که توی این جبهه جهانی شما سمت تاریک جبهه هستید. خب برام نه، ما میگه ما کاری نداریم، واقعا کاری هم نداریم، ما قبل جنگ چیزی فروختیم دیگه، این نیست شما قصد مداخله در جنگ داشته باشید. خب میخوام بگم اینه در حال تغییره و بایدم همونطور که میخوام بگم ساختارهای امنیتی، ساختارهای از یه جنسی، از یک جهات صلبن، از یه جهات هم باید سریع تغییر بکنن. من یه مثالی که بخوام براتون بزنم، شاید اولین جزء اولین مجموعه ها بودیم ما که سراغ ساخت و طراحی دستگاه مقابله ریز پرنده ها رفتیم. ببینید من صحبتام هستش که گفتم از 2020 ما که الان سال 2020 نیستیم که دو سه سال گذشته، خب از 2020 امنیت سبودی میشه. گفتم هر جایی که سرباز میذاری یا نگهبان میذاری جلوی دم درش باید آسانش هم بپایید. خب
یادم بعد از اون اتفاق خیابون
امیرآباد بود رو هم بلاغ اون طرفه اتفاق افتاد و یه نفر پهبادی بلند کرده بود، بچه هم تیر زده بودن، تیر هوایی. گفتم فردا هر کسی میتونه به چالش بکشه. خب ببینید میخوام بگم همون قدر که صلبه همون قدر هم نیاز به تغییر داره و لازمه.
متاسفانه از زمان رضا شاه این تغییر رخ نداده دیگه.
بله نگاه کنید، خب اون موقع رضا خان دنبال این بود که دولت مدرن بسازه. خب دولت مدرنی که ارتش قوی میخواد با این کاری ندارم. از قضا همه این حیثشو میدن. یه جهت دیگه هم داشت. رضا خان میخواست یک دوره درست بکنه که تمام جوونا رو بیاره اونجا آچار کشیشون کنه، با دولت مدرن خودشون آشناشون کنه، دوباره برگردونه بفرسته براش. خب به قول تو این کشور ما همه چی رضا خان بعد جز سربازیش بعضی حالا اینو به ممکنه چالش هم بکشن بگم مثلا رضا خان پاسپورت هم آورد، حالا چون رضا خان بود اینو بذاریم کنار. نه، پاسپورت هنوز مزیت داره، پاسپورت هنوز لازمه، هر چند مثلا اینجا مثل اتحادیه اروپا گوشن کنار بین خودشون. خب اما خب این مزیت رو داره دیگه، سرباز باید ببینه هنوز اون مزیت رو داره. این نوع از سربازی مزیت یکی میگیم خود سربازی مزیت داره یا نه، یکی میگه این نوع از سربازی خب مزیت داره یا نه، که من میگم خیر.
خب جالبش اینه که خیلی از مسئولین هم مثل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باقری و رئیس مجلس حتی دولتیان به این اذعان دارن که این روش سربازی دیگه کارآمد نیست.
خب این که این درسته،
اما این که تغییر نمیکنه انگار ما مثلا کلا عادت داریم تخصص داریم که مردم رو ناراضی کنیم.
چیزی که میتونه شیرینی باشه برای مردم برمیداریم گندش میکنیم،
اینقدر بعد عمل اجراش
ببینید این مجلس بالاخره شفافیت رو تصویب میکنه چون دوره بعد رأی میخواد. خب بعد منتها چیکار میکنه آخرا احتمالاً یه کاری میکنه مثلا شفافیت هم تصویب میکنه.
الان دوباره جلوش گرفته شد دیگه دولت.
بله خب همین دیگه، توپو میذارن تو زمین هم دیگه. اما میگیم خب همون اول میتونستید این کارو بکنید. چقدر سرزب، چقدر مردم گفتن این در واقع کارآمدی شما نشون و قصد خدمت داشتید. اما وقتی فشار مردمی زیاد میشه شما این کارا دیگه مردم اینو لطف نمیدونن، اینو عقب نشینی میدونن، مردم خودشونو پیروز میدونن. خب نمیگن که اینا به فکر ما مردم بودن، میگن ما فشار آوردیم مجبور شدن این کار رو انجام بدن. خب چیزی که به قولی به سادگی شدنی، چرا اینقدر با دست پس میزنن با پا پیش میکشن، مخصوصا هم کشور ما. ببینید آیه سلشگر باقری، خب ایشون ذهن روشنی داره و آدمیه که دنبال تحوله و اینو من حقو میگم، من آدم نیستم واسه کسی
تو مصاحبه هم که داشتن گفتم بحث مالیه میشه.
بله خب ببینید این دنبال این اونم رو عرض میکنم که اصلا این راه حل، حالا شما دارید نقد میکنید راه حلتون چه، ما راه حل دادیم و من خودم ستا پول بردم راه دادم. بله و هم با رئیس دوره سرباز جلسه داشتم، هم با دو سه نفر دیگه از در واقع که حداقل همشون ترتیب تمام بودن که جلسه من خدمتشون بودم اونجا عرض کردم. خب مثلا عرض کردم گفتم بسم الله، یا نماینده مؤسسه مساف توی جلساتی که خدمت شما کنم آقای شجاعی نماینده مجلس در واقع تو مجلس شدن پیگیری میکردن، نماینده مؤسسه میرفت شرکت میکرد اونجا. خب بله خب میخوام بگم ما نازو به راه حل هم بگیم. ببینید معمولا تو کشور ما همینجور یه کاری که توی یه نهاد و توی یه سازمان رو هواه کارش انجام نمیشه، وقتی بین چند سازمان میشه دیگه آره معلومه اشاره به قول رئیس این کار کیه، مسئول این کار کیه، همه حواله هم دیگه میدن. ببینید الان ستاد کل حوزه استحفاظی خودش امنیت نظامی است، باید خب این واسه زیر نظر ستاد کل هم سربازن شکی نیست. خب خب این پولش کی باید بده؟ دولت. کی باید قانونشو بذاره؟ مجلس. کی زودتر شروع کنه؟ ایشکن وایسادن بیارن نگاه کن.
جالب این که همشون هم موافق این کارا هستن.
بله
مثلا آقای قالیباف میگفت با رهبری مثل که صحبت داشتن رهبری دستور داده برای اینکه تجدید نظر بشه تو این.
خب معلومه خب کسی دنبال این نیستش که مثلا بخواد اذیت بکنه، منتها چیه این بسم الله کی باید شروع کننده باشه. سر بحث شفافیت نقدی که ما داشتیم گفتیم بابا خود مجلس از شفافیت آرا فقط شروع میکرد، بعد سراغ دولت میرفت، سراغ تمام نهادهای کشور میرفت، حسنیتش رو اثبات میکرد، میگه آقا من مجلس اومدم چیکار کردم، من خودم از خودم شروع کردم، بسم الله میرم سراغ
کسی هم من نخورد.
آره با کسی هم نه، آقا سراغ به قول تک تکتون میام. آره میخواستم بگم یک تکتون رو گفتن تک تکتون سراغ اونم میام. بعد اما چیکار کردم؟ آقا یه سنگ بزرگی برداشت نشونه نزدن.
اولو میتونه
اصلا معلم یا آقا این چی میخوان چیکار کنه فردا ما همه چی میخوان بریزه رو دایره ال میشه بل میشه. خب همینه دیگه، چرا 10 تا نهادو درگیر میکنید؟ خب الان واقعا من نمیدونم اینا اگه دنبال رأی هم باشن باید دنبال این کار برن به قرآن قسم. مجلسی مگه رأی نمیخواد؟ دولت میخواد، ستاد کل رأی نمیخواد. خب شما بیاید دغدغه‌های ستاد کل رو برطرف کنید. این آقای باقری آدم روشنیه. خب من اینو در واقع آزموده دارم خدمتتون میگم، دنبال عرصه‌های جدید، رویکردهای جدید، ترس از کنار زدن ساختارهای قدیمی نداره. اما بزرگترین دغدغه ستاد کل یکی به نظر من ببین چند تا نکته است دیگه، یه سری دغدغه‌های خود اونهاست، یه سری دغدغه‌های جاهای دیگه است. اینا مثلا میتونه یکی اینکه آقا این بارمالیش چی میشه؟ بله ما الان 400 هزار تا تقریبا سربازه. خب این 400 هزار تا یه سریشون امریه میشن این ور اونور، یه سریشون تو خود حالا تو جای مختلف ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، اینم سازمان زندان هاست، کجا کجا امریه پخش میشن. خب هولوش دو سال هم میگیریم سربازی رو و اون آموزش هم که در ابتدا داره. بعد این افراد میان یه دو سال از عمرشون رو میگذرن و فقط هم ویژه آقایونه. آره ما خانوما نداریم، چون عرصه جهاد حساب شده. ما میگم بس شرعی هم داره. خب تو بحث شرعیش هم هزاران مسئله داره ها، به این سادگی که ما فکر میکنیم نیستش. خب یه بس یه حالا اینا که اگه ما بخوام جایگزین بکنیم جای این 400 هزار تا، فقط فرض کن 400 هزار تا سرباز حرفه‌ای بیاریم که حقوق بخوانشون، من میگم 400 هزار تا، نه 500 هزار تا، تو راه تو راهکارم میگم، میگم من 100 هزار تا هم بهتون اضافه میدم. خوبه دیگه، چون الان میگن کمبود سربازه. حالا کمبود سرباز چرا داریم؟ میخوام هرم جمعیتمون رو بکاهشه. مگه تموشون در 60 که می‌خواستن خدمت دونا رشتن
پولای کمتر میشه.
آره دیگه هی دارن کمتر میشن. و اینا چیه؟ یه سری جایگاه‌های برای سربازی مثلا درست کردن. اینا مجبورن حالا اینو چیکار کنن؟ از بین ببرن. خب ما به فرض میگیم آقا 100 هزار تا هم بین اضافه می‌کنیم. بشه 500 هزار تا. فرض بکنیم متوسط حقوقا بزنیم 10 میلیون تومان. یعنی شما از هم خدماتیتون بردارید، خدمتتون عرض کنم حقوق بدید، قانون کاری بدید. خب حالا یه نفر برنامه‌نویس ثبت کرده بجا درتون 15 تومن بهش بدید. خب شما مثلا فرض کن متوسط بگیم 10 میلیون. 10 میلیون برای 500 هزار تا خب میشه 5000 میلیارد تومان برای ماه. 12 ماه سال میشه 60000 میلیارد تومان. این بار مالی شما خب دونه دونه بریم جلو ببینیم مسئله چیه دیگه. 60000 میلیارد تومان چه عددیه؟ با این نکته مهمه. 60 همت 1000 میلیارد تومان. ببینید فقط برای اینکه مستحضر بشید چه اتفاقی میفته. خزینه‌های دولت سال 1402 1454 همت بوده. یعنی این هزینه 4% فقط. حالا شما یعنی 4% این هزینه انگار بره برای این کار. و دغدغه میلیون ها نفر رو برطرف کنه. به خدا قسم کلی من
سالانه میخوندم سالانه 4 میلیون خانواده به کام درگیره.
اصلا به عدد ها حالا من کارم 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون. آها واقعا درگیری دارن. خب شما با کسی صحبت نمی‌کنم. من چند وقت پیش با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه داشتم، تمام وسط مصاحبه گفت آقا من خودم طرف تا دکتراش همینجوری کش میداد که کل این دانشگاه‌ها شهریه اضافه گرفت. خب برای چی؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم که کشش نداره. آره کش میدن شهریه ثابتو میدن. خب این برای چی؟ یعنی دغدغه به وجود میاد، بعد چه اتفاقات اثرات اجتماعی بدی داره. خب مثلا دختر و پسر با هم دیگه شروع کردن، این پسر یا یه دو سال وقفه میفته، دو سالی که بعد کشش بده چیکار کنه؟ بره برگرده دو سال از بازار کار زندگی همش. این دخترتون فاصله ارشدشو گرفته، این ارشد گرفته، این لیسانس، این دیگه با این ازدواج نمیکنه، بعد این میمونه، بعد با کسی دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، کسی که سراغ اونه، این میاد با یه سن پایینتر از خودش. ببین دخترها و دختر خانوما دغدغه‌ای ندارن برای درس خوندن. خب با خیال راحت با آرامش بیشتری دارن درس رو میخونن، بعد این وقتی میاد با یه مدرک پایین‌تر از خودش ازدواج بکنه، یعنی با سن پایین‌تر از خودش ازدواج میکنه، یعنی یه اتفاق میفته، مثلا همه پسرها با 3-4 سال کمتر از خودشون حداقل مثلا بخوان ازدواج بکنن. یه جامعه رو اینجوری اثرات اجتماعی فراوان داره. ببین اینا رو ما بعد
دومینووار مثلا سربازی حل کنیم، مثلا ازدواجمون حل
میشه، این تسهیل میشه، یعنی ساده تر میشه. درآمد مالیاتی همین 1402 ما 826 هزار میلیارد تومان بود، یعنی 7%. خب نفت ما 603 همت بوده، یعنی 9%. فروش اوراق، یعنی فروش اوراق 30%، 180 همت بوده، نیست که 30%. خب 3 6 تا 18 تا 60. اینو بذارید کنار، یه چیز جالب خدمتون بگم.
چیه؟
چند درصد مردم سوار هواپیما میشن؟ فکر کنم 2%.
خیلی کمه.
2%. درسته. اینا که میگن سوار هواپیما میشن، یعنی مثلا طرف یه بار سال یه بار رفته شدن هم حسابش کردن ها.
اونم با این اوضاع دیگه خیلی فکر
کنم. آره، خیلی دوره روز کمتر میشه. یارانه بنزین هواپیماهای ما 40000 میلیارد تومان. یعنی شما برای اینکه دغدغه 2% جامعه رو که قشر چی هستن؟ مرفهن. مرفهن. ببینید تو دولت‌های روحانی چرا انقدر دنبال هواپیما بودن؟ ما همون موقع دادم گفتم آقا شما خود دردید درد مثلا بحث 1-2% حل بکنید، مردم مشکل تو قیمت گوشت و مرغ و نمیدونم دلار و نمیدونم چیزا دارن، شما دنبال مثلا بحث هواپیما چند دست سوار هواپیما میشن؟ نه، اون قش قش موثرین، قشر رسانه دارن. خب قشر رسانه دارن، خودشونو میبینن. درست شد؟ ببین برای اینکه 2% رو دهنشون رو ببندن، قیمت بلیط پایین، شما یاران هست دیگه، خب و اینا قیمت بلیط میره بالا 40,000 میلیارد تومان. گفتیم کل سرباز 10 میلیون تومان حساب بکنید 60,000 میلیارد تومان دیگه. قضا چی اینجا نه سرباز داده بهش قضا صبحونه ناهارشام میدی دیگه، با این قضا چیز دیگه نداری، هزینه های دیگه بر تو تحمیل نمیشه. خیلی خب درست شد. اما شما میخوام بگم اینو ما به مراتب جاهای دیگه کشورمون هزینه های این شکلی داریم. ما فقط فرار مالیاتیمون خب 200 خورده هزار همت، این 40 تا این 60,000 میلیارد تومان. خب یعنی با یه عددهای خیلی، بعدش هم قرار نیست همین رو یک جا مثلا همش بریم مثلا سراغ دیگه یارانه بنزین هم ندیم و آفرین یارانه نصف کنیم 20,000 میلیارد.
درد همین تک بودی نگاه کردن
همه رو اینا زو ابعاد نمیبینن مسائل. خب از یک جا قرار شما برید بردارید بیارید که من اینو به ذرس قاطع میگم خدمت شما، من امسال خودم با مجلسی همراهی خواهم کرد که اینا دغدغش بشه، شفافیت دغدغش بشه، نه این اداهایی که در آوردن. خب این بحث سربازی دغدغش بشه، بیا چیکار کنه؟ بالاخره وقتی ما میگیم دولت یعنی مجلس، یعنی چی مجلس؟ بخواد ببینید اون کسی که عملا دولت هم میتونه روش تاثیر بذاره، یه وزیر دست از پا خطا میکنه میرن استیضاحش میکنن. ما دیدیم مجلس با دولت همراه نباشه میشه دولت آخر احمدی نژاد که لاریجانی چیکارش کرد؟ درسته یه وزیرم تونست معرفی کنه، اینقدر فشار و همراهی دولتی مجلس با دولت، تو مجلس های لاریجانی باز با روحانی دیدیم. خب مجلس آقا بودجه میره اونجا، لایه بودجه وقتی میره همه رو تو تلفیق بالا پایین میکنن، اصلا این عددی نیست. خب این گذاشته میشه یک بار، خب بگیم بار مالی، خب بهانه بعدی چیه؟ بهانه من بد نمیگم، یه مسئله بعدی چیه؟
عمدتا بحث امنیت و
بحث امنیت میکنن. یکی از چیزا که ستاد کل دغدغشه میگه که آقا این دوره گذار چجوریه؟ یه من فردا میگم کل سربازا نیان، اینی که تا الان رفتن چیکار کنم؟ بعد یهو اینا ما میگیم آقا عیب نه، تو یکی دو سال کار انجام بدید آرام آرام، الان بیاید نصفی رو سرباز حرفه‌ای بگیرید، هر سال مثلا 20% به اضافه کنید مثلا. خب باید درس شما میگه تو 3-4 سال این مسئله رو حلش کردید. بعد چه فرقی میکنه کسی که حقوق بگیره اومده خودش اومده رجوع کرده به شما،
حس بیشتری هم به کار
احسن و علاقه داره به این کار، دوست داره این کارو، بعد ملزمه وظیفه‌اش داره حقوق میگیره مثل هر کارمند دیگه. خب میان مثلا مطرح میکنم میگن خب اینا چند سال هست؟ میگه مثلا 5 ساله بزن. خب بعضی کشورها 5 سالن 10 ساله، بعضی کشورها ترکیب اینا رو دارن. خب بعد میگه که آریش جالب شما بگم مثلا پاکستان بعد از 10 سال که این سربازشون تموم میشه جالب بدونه تو باز میگن خب بعد 10 سال اینا رو ول کنیم برن کجا؟ نه که الان همین الان تو نیروهای مسلح استخدام 5 ساله ندارید؟ دارم، همین الان دارم، من خبر دارم. این یک. دو، چی گفتی اینجوری نیست؟ در پاکستان من مطلع به شما میگم برید تحقیق بکنید، ببین یکی از ویژگی‌های مجموعه ما اینه که ما همه کشور دنیا آدم داریم. خب و کارگروه تحقیقات وقت می‌ذاریم تو پاکستان سر این خروجی‌های دورای 10 سال سربازیشون دعوا تو بازاره.
چون یه آدم با تجربه،
همین آدم کارکشته با تجربه فنی، کسی نظامیه. ببینید شما که دوستان ما تیراندازی خیلی خیلی خوب بلد بود، اصلا باور نکردنی که ایشون به حدی تیراندازش خوب بود و اصولی و نرم افزار استفاده میکرد. عجیب غریب حتی دوره که مثلا ایران اومد برای چند نفر اینجا دوره گذاشت. خب بعد من میشد گفتم تو کجا یاد گرفتی؟ با تو امریکا. چون یه مدت پدرش مثلا اونجا بوده، مریض بوده، میره اونجا، یه کهنه سرباز امریکایی اونجا دوره میذاشته، کلاس گذاشته واسه تیراندازی تدریس میکنه. خب یعنی شما پول خوب میدادی بهترین آموزشا رو میگرفتی. میخوام بگم اون سربازی هم که میفرستی نه اینکه 10 تا تیگوله تیراندازی شلیک میکنه، اصلا توی شرایط استرسی نفهم اصلا که گلنگردن رو گم میکنه، بعد بخیر کجا پیدا کنه
یکی از میدون تیر. تازه موقعی که ما رو میفرستادن میدون تیر ما اسلحه رو بسته بودن به یه داربستی، گفتن تیر بزنید.
آره دیگه میدونن ضربه میزنید به خودتون. خب یعنی این چیزا هستش، خیلی از این بحثا داریم. بعد شما با چه سلاحی تیراندازی میکنی؟ اگه سرباز مثلا سپاهی فقط با کلاش تیراندازی می‌کنی، اگه سرباز ارتشی فقط با ژست تیراندازی می‌کنی. مثلا سرباز ما بلد نیست اصلا کمر تیراندازی کنه، بلدی که گوله گیر می‌کنه بلد نیست استفاده کنه.
سوال مهمی که پیش میاد همینه دیگه، میگه آقا واقعا سربازا چقدر تو امنیت کشور دخیلن؟
حضور دارن، حضور دارن.
بله خب آموزش رو حسابی دادن.
خب این امنیت هم در حال تغییره. من دارم میگم آقا تو 2018 2019 شما جلو در پادگان میپایدی. الان هواشم بپایی. الان شما نمیتونی بدون استفاده از ابزار اونجا رو حفاظت بکنی. خب
ما الان یه بچه رو میذاریم لب مرز بدون هیچ سلاحی، بعد جلوی یه سری موهوش
سلاح هم داشته باشن. خب سلاح هم داشته باشن. نوع چیز چیه؟ نوع مواجهه چیه؟ الان مگه فقط بحثا فقط همین حمله هم چرا آقا چرا 5 تا جوان ما که شهید میشن میبینید؟ به چشم میاد و باید هم دید. خب و خیلی هم دردناکه برای من. و اون صحنه که رفتن خبر شهادت رو به همین یکی از این پدر یکی از همین خانواده‌ها چند تا روحانیون رفته بودن. واقعا خیلی به هم ریختم. چرا حملات رسانه‌ای که داره صورت میگیره دونه دونه جوانام دارن نابود میشن کسی اینا نمیبینه؟ چون این شناختیه، چون این ترکیبی هیبریدیه، اینو متوجه نمیشن. چرا اینو متوجه نمیشن؟ چرا اینو نمیبینیم؟ من امروز حملات مگه حمله سایبری نیست؟ آقا با یه حمله سایبری تو یه سدی رو باز کنه، یه شهر رو آب برداره ببره. خود جمهوری اسلامی ایران مگه تو قدرت سایبری جز کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا نیست؟ خب تو پدافندش هم ما دشمنای قدری داریم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم تو این حوزه قوی‌اند. یک واحد رژیم سرویسر بوده 8200، اصلا خیلیشون از همین سربازا رو میگیره استفاده میکنه به خود. همینا رو استفاده میکنه.
این مباحث هم خیلی جذاب‌تره برای اون فردی که می‌خواد
اون بیاد تو برنامه‌نویسی خونده. مگه امروز جنگ مثلا تفنگ فقط؟ اون جنگ موشکیه. شما یه مهندس الکترونیک باید بلند شه بیاتون مجمع شما کار بکنه. یه برنامه‌نویس باید بلند شه بیاد. یه خود آقای حاجی زاده یه مجموعه دارن حالا تو همونجا اصلا یه حالت دانشکده طوری پژوهشگاه، همه جوان با هر نوع تیپی که بخوام این اونجا هستن. من رفتم کاملا گفت دانشگاه اصلا نه دانشگاه عادی هم تازه جای اصلا سروازه خیلی چیز خاصم میبینی. خب اینا چی دانششون رو میخوام بیان بر کشورشون استفاده بشه. خب اونم یه سرباز داره کشورش دفاع میکنه. ببین یعنی میخوام بگم گذشت مواجهه رو در روی تودی دو بعدی. خب الان بابا زو ابعاد شده، حملات پیچیده است، این متخصصین خاص میخواد. بعد شما فقط یه سربازی برده بزرگ کلاشینکوف مثلا تو در کامپیوتره چی میگی؟ یه انگیزه خود ما بر طراحی سلاح تو مصرف. من واقعا همین سربازی بودن که میرفتم سخنرانی، میرفتم مثلا وزارت دفاع، میرفتم ارتش، میرفتم سخنرانی، طرف از یه جسی دستش گرفته اصلا یه شونش ماده پایین. بعد من گفتم خب این اصلا مال 40 سال پیشه، مال 50 سال پیشه، هگل رنگوخ ساخته. معنی نباید این سلاح تاکتیکال کوچیک درست اصولی داشته باشه. تو همه چیزم هم همینه. خب ببینید تو بازار عراق بعد از حمله امریکایی‌ها، تو همین باب القبله حرم حضرت عباس که می‌رفتی به موازات اونجا سمت چپش می‌آوردن این سلاح‌های آمریکایی‌ها و اینا رو، مثلا یه بازار عراق قاچاقی درست شد و همین ایران نمی‌رفتن چون پوتینشون رو می‌خریدن، نمی‌دونم چی می‌گفتن. آقا چی یعنی بهترین تجهیزات بعد برای یه فرد نظامی باشه. خب ما چقدر اینا مثلا مجهزن سربازامون؟ خب نمیصرفه برای اینکه یه سال 6 ماهی که کسری داره، یکی نداره، یکی 2 سال بیا یه چیز خرجش بکنی دوباره. اون باید با اون زندگی کنه. ببین من تو تیراندازی میگیم باید اسلحه تبدیل بشه به یه عضو اکسترنال بدن شما. یعنی انقدر باش کار کرده باشی، چجوری شما با دستتون رو میدونید تو تاریکی میره چراغ برق روشن میکنید؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ میتونید اسلحتون هم باید اینجوری بشین، باید اخ بشین، باید ده ها گلوله شلیک کرده باشه با این، تو شرایط استرس، تو آب، چه میدونم تو بارون، تو برف، تو نه. خب وقتی یویی حمله میشه، اولین موج انفجار که میخوره کنارش، صدای انفجار به موج انفجار میگیره، این اصلا دیگه نمیدونه باید چیکار کنه، اصلا گیج میشه. بعد طرف مقابل که همین تروریسته که حمله کردن، اینا صبح تا شب اینا دوره دیدن،
اصلا جنگن نامش.
آره اصلا دوره دیدن اینا، صهیونیستا آمریکایی‌ها اینا رو تو پایگاه‌های خود ساخته که پاکستان به وجود آوردن و توی کشورهای دیگه درست کردن، اینا میارن آموزششون میدن. خب آموزش به روز حرفه‌ای میدن. خب میدونه کجا رو باید بزنه. حالا مثلا توی برخی از این حملات واقعا این بحث تجهیزات هم مهم نبوده ها، مثلا مثلا میگه آقا اسلحه‌اش اگه فلان شه، نه یارو مثلا اومده با یه سلاح دوش پرتابی شلیک کرده. خب من اصلا بحثم اینه که این بحث امنیت یه مقوله‌ای که باید پهپادمون به پرواز و به سنسورهای حسگرای امنیتی اصلا نه مرز رو رد کنن متوجه بشن. خب یعنی با خبر باشن، آلارمو بدن، اینا متوجه باشن یه گروهی دارن از این سمت میاد، نه که مرزایی که بکوبل بشه. یه بخشی این
همین الان مشکلاتمون سر همینه دیگه،
بخش وزارت خارجه ما باید بیاد وسط. جو پاکستان بالاخره شما شده اونجا، ما چه الان با اقلیم کردستان چجوری برخورد کردیم؟ گفتیم از اونجا داره ما حمله میشه، بگیر که اومد. خب این طرف باید با پاکستان صحبت بشه، پاکستانی ها خوششون اومده میگن ایرانی مرز رو نگه داشتن به ما چه ما ول کن. درست شد؟ اینا باید یه فشار اقتصادی، فشار همه اینها با هم امنیت رو حفظ میکنه. خب اینا ببینید ما فقط میگه امنیت یعنی همین سربازه نیست،
سربازه صفری که
این نیست. شما فکر کنید مثلا یه کوریدور راهنی که از این کشور رد بشه، طرف میگه ولش کن مثلا ایران ناامن بشه
نمیسرخه،
بر منم بده. هند با خودش میگه چی؟ ببین ایران اومد سر ماجرای ارمنستان جمهوری آذربایجان، هند رو دخیل کرد. خیلی هوشمندانه بود این کار. نه نه حالا خبر داری نه، هند داره به ارمنستان سلاح میفروشه الان. چاره میخواد ارمنستان تجهیز کنه، میخواد ارمنستان قوی باشه در مقابل جمهوری آذربایجان. برای چی؟ برای اینکه میخواد این کوریدورش خراب نشه. اون رقابت داره با
منافع خودشون.
رقابت داره با پاکستان. رقابت بسیار جدی است. پاکستان هم شما میبینید میره با ترکیه و جمهوری آذربایجان میره مانور نظامی برگزار میکنه. قشنگ مشخصه چه کسی داره چیکار انجام میده دیگه. پس انگیزه و اقتصادی بیشتر ناامنیه. همین وقت کنار هم دیگه باشه. حالا ما که با بغش کار نداریم، یه بخشش که رو مربوط به سربازیش داریم بحث میکنه.
نکته بعدی اینه که این خود این سربازی باعث یه سری نارضایتی ها شده. من خودم اینجا مثلا با بچه‌ای که سربازی رفتن باهاشون صحبت می‌کردم، ازشون سوال می‌پرسیدم، گفتم مثلا سربازی بهتون چیا یاد دادن، یا مثلا توی مدتی که سرباز بودی مثلا چه اتفاقی برات افتاد. به چند تا مورد خیلی اشاره می‌شد. اول اینکه واقعا وقتمون خیلی هدر می‌رفت، بحث عدم آموزش بود، بحث اینکه واقعا مشکلات روحی و روانی پیدا می‌کرد. یه آماری می‌خوندم میگفتش که بگم چند سال پیش بررسی کرده بودن، از هر 6 نفر یک نفر به خودکشی میگن فکر می‌کنه تو سربازی. اینا نکات منفیه دیگه. خب متاسفانه مسئولیمون به این ابعاد روانشناسانه یا به ابعاد روحی این اتفاقا مثلا
من خب دیدم دیگه، نگاه کن بابت تمام اینا یه پاسخ میدن. میگن شما برید از همین جوونای عادی هم بپرسید، قبل سربازی هم بپرسید، مثلا اگه حالا این عدد شما میفهمید یک ششم، مثلا اون میگه که بیرون هم بشه یک ششم مثلا فکر کردم به خود باشی. چون تو سربازی تو چشمیات مثلا، یعنی این زمینه شو داشته تو سربازی. ببین یعنی برای هر چیزی یه پاسخی تراشیده میشه، من تاکید میکنم تراشیده میشه، اما در مجموع این که این آموزش ها کافی نیست تعارف نداریم. حالا شاید مجموع نظامی ناراحت بشن فردا دیگه به حفاظتشون بگن که آقا فلانی دیگه آموزشی دعوت نکنید سخنه. خب من رفتم آموزش رو، یکی همون کسایی که میره برای آموزش سخنرانی میکنه خود منم، پادگان آموزشی میرم، از پادگان آموزشی ناجا رفتم، حالا فراجا ارتش رفتم، سپاه رفتم، از اون مدرسیش که به قول هتل معروفه و میگن همه دانشجو دکترا اون اونم چه سمت کرج، همونجا رفتم تو جای مختلفش. خب درست شد، من رفتم دیدم دیگه. ببینید عرض کردم آموزش های ما متناسب با بهش سرباز میاد اونجا شبهات دینی داره. خب شبهاتی که تو جامعه یه فرصت خوبیه تو رو از رسانه‌های مدیای بیرونی قطع کردی، درست شد، خوراکش از عمر قطع شد، تو اگر اینجا منطق داشته باشی، استدلال داشته باشی، می اینجا اصلا برای همین منو میبرن. شما میرم اونجا رو چی صحبت میکنم؟ بعد جلسه این سربازا میریختن بعضی موقع 200 300 ما سر پا، فقط سوال شبهات سیاسی جواب میدیم، شبهات دینی جواب میدادیم. طرف میگه ببین سرباز حوصله این چیزا رو نداره ها، تو اول بره بپیچونه بره بخوابه. خب بعد اونجا وای میسته، یعنی چی؟ میگه یه نفر پیدا شد داره جواب منو میده. من اصلا توی اون طرحی که ما نوشتیم میگم آقا اینو برید پیش ببینید، یعنی ما مخالف آموزشی نیستیم، اما یه آموزش مشخص محدود مثلا یک ماه و نیمه تموم شد، بعدش هم این ارتش حرفه‌ای شکل گرفته، سربازی حرفه، چون معانی اینها معنای اینا یه چیزی خلطی صورت میگیره، ارتش حرفه‌ای با سربازی به فرق داره. خب این چیزی که تو کشور من دیدم تسامحاً و تساهلاً اینو به جای هم دیگه استفاده میکنن، از ما هم بپذیرن، ما تفاوت اینا رو میدونیم. خب من کامل اینو میبینم و اینجا حرف داریم راجع به اینها. خب عملا یه آخومی امنیتی که نتونست درست حسابی، یه آثار اینجوری هم داره، یک حالا بعد جامعه هم شرطی شده که حالا هر سرباز کشته میشه سرزنش در میاد. خب بعد تو یک دشمنی هم داری که هر چیزی رو میتونه صد برابر کنه،
بولدش
کنه تو چش بیاره. خب از بیخ و بنیان نه حلش بکن. یه نفر خودش اومده داوطلب، آقا بسیجی شهید میشه چرا فشاری به جامعه نمیاد؟ از جامعه به اون حال میکنه. مدافع حرم چرا میاد کسی فشار اجتماعی نمیاره؟ با افتخار روی دست میچرخونید میبرید ها، برای چی؟ میگه این داوطلب بلند شده رفته تو همینا، خیلی خدشه کردن، میگن آقا این اجباراً داره میره. همین الان سر ماجرای دو پنج بزرگوار بحثی مطرح شد که آقا اصلا یه بحثی مطرح شد، من وارد این چیزا نمیشم، آن شهیدن یا نه اصلا به زور برداشته بود، خوش که نرفته که تو اجباری رفته. خب منم جان اصلا وارد این بحث نمیشم. ها خب میگم اما چرا در مورد یه مدافع حرم حرف زده نمیشه؟ میگن آقا این خودش بلند شده رفته، با افتخار رفته، خانوادهش با افتخار میان، نه که این بزرگواران، نه اینها هم همینا بر کشورشون رفتن، میتونست فرار کنه. حالا دیگه میتونست فرار کنه، پس مونده و لب مردم، یعنی شهیده. من که نظر خودم میگم، چون مونده بین جونش گیر کنه و حرفی میذاره، آدم میذاره در میره، میخواد چیکار کنه؟ این همه سرباز فراری هر وله سر اون آوردن سر منم میارن. متوجه؟ اینا شهیدن، مردم بودن، بر دفاع از کشورشون و ناموسشون و دینشون و ارزشاشون رو رفت همه چی، این سر جای خودش. اما خب این تفاوتی با اون کسی که داوطلبانه میره اعلام گریه میکنه، شناسنامه دستکاری میکنه، ببین درسته با کسی که به زور میاد مثلا مجبورش کردی قوانین کشور گذاشته آیا اگه میخوای این کار انجام بدی باید بری پایین خدمت، اون کار میخوای انجام بدی باید پایین خدمت بگیری، و اینا تفاوته بین این دو تا. فلزا من معتقدم میگه خب اینی که آموزشی شد، بعد میگه تو از حوزه انگیزشی، حوزه انگیزه چه اتفاق افتاده، چقدر این انگیزه دارن واقعا بیان یه نظر سنجی انجام بدن، یه کاغذی بدن بدون نام، یعنی اسم معلوم نشه، تستی هم باشه، چند درصدتون با شوق و فلان اومد بره، ببین چند درصد میزنن. من حدسم نمیخوام بزنم، نمیخواستم وارد این بحث بشم. و حوزه اندیشه، اینا میرن توی سربازی، اندیشهشون اصلاح میشه نسبت به مقوله جهاد، نسبت به حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در دریای مدیترانه، چه درکی دارن، چه سنسی دارن که ناوگان مثلا نیروی دریایی ما رفته کل کره زمین رو چرخیده، چه اتفاقی مگه افتاده؟ اونه هیچ چینا، چون تو آموزشیاشون نیستش. ببین ما یه جزیره داریم در خلیج عدن اسم جزیره میون، یکی از ملکه های انگلیس چند دهه قبل بوده، مراسم ازدواجش تو این جزیره بی آب و علف میگیره، جزیره تو گرما و فلان، برای چی؟
اهمیت اونجا رو.
بله اهمیت نقطه بسیار ژئواستراتژیک ویژه، میخواد اهمیت اونو به رخ بقیه بکشونه و بگه این تحت سلطه بریتانیاست. اون موقع مردم بفهمن آقا این کشتی که بلند میشه میره مثلا ما ناو میبریم و بیخ گوش آمریکا رد میکنیم و نمیدونم ونزوئلا نمیدونم بنزین میرسیم، اهمیتی بر مردم جا نیفتاده. چون اصلا شما ببین ما یه جاهایی اصلا به استاد دانشگاه فرصت مطالعاتی میگه پاشو برو کمی بچرخ دور دنیا، یه جا آروم باش، دور باش از این سری، بشین فکر کن، بشین مطالعه کن. خب تو بین علمای ما، عرفای ما همینه، آقا چله میگرفتن میرفتن یه کنجی از مردم فاصله میگرفتن. چرا از این سر و صدا، این چرا انقدر سمت به معنی باساد به معنی سکوت خب توی اسلام پسندیده است، از جنود عقله. امام صادق علیه السلام میفرم میگه تو باید یه جایی بری سکوت باشی، هم خود سکوت کنی هم در سکوت باشی، میتونی تفکرون فی خلق السماوات و الارض، میگه نماز شب چرا میگه شب بیدار شو همه جا ساکته همه خوابن، خب تو این سکوت بشه خور تدبر کن، تفکر کن، یه فرصتی باشه یه ماه و نیم این از این دور و بیرون و گوشی موبایل و اینا یه فاصله بگیره، افرادی بشینن با اینا بحث کنن، حرف بزنن، مونولوگ نباشه، دیالوگ بشه، طرف با خیال راحت دادشو بزنه، حرفشو بزنه، پاسخ بشنوه، منطق ببینه. ببین ما یا
نداریم تو سربازی،
باید باشه دیگه. اون سربازی نمازم که بنده فکر میکنم اینه، خب و این شدنیست. چرا کسی نمیتونه حرف ببین من نه ببین من خودم دغدغه سربازی ندارم که بگن زینفی، بچه‌م هم اونقدی نیست بگی دغدغه سربازی داره، تو اصلا تو این سن و سال نیستش. خب درست شد، نه یعنی من به هیچ وجه نمیرم وجود اصلا شغلی همین نیستم که مثلا بگی که لازم دارم اون نمیدونم قصه. خب هیچ جور اگه لازمم داشته باشم بچه رو دارم به این فکر میکنم که تغییر بکنه، درست شد. پس هیچ جوره من زینف نیستم خدا شد، اما من اخلاقم اینه نمیتونم ببینم که یه کور ببینی و چاه ببینی و سکوت کنی. خب این که نمیشه. بله بعضی موقع این حرفایی که من میزنم به مزاق برخی از مردم خوششون نمیاد، خب من نمیخوام قرنیس پوپولیستی حرف بزنم، بعضی موقع میگم نه این خوش من سر ماجرای طالبان، من میگم آقا جنگ با طالبان باطلاق است به هیچ وجه، بابا من میگم تو طرفدار طالبان بگن لعنت بر طالبان، طالبان دوست خوبه خب، اما حرف چیه؟ من میدونم یه جنگ میخوام مرز شرقی ما رو ناهم کنم، من حقو میام میگم. خب خیلی با میگن سکوت کن، هیچ چی نگو لااقل. من کسی از چیز خواسته؟ یا ما کی با جامعه روشن کنه؟ کی به مردم بگه؟ درست شد. اینجا هم دارم عرض میکنم.
این یه حرفو میزنن.
پوپولیستی نیست اینجا. به خدا اگر همین من کارآمد بود میگفتم آقا بمونه. من آدمی نیستم به خاطر مثلا حرف من امنیت شیعه خانه امام زمان تضعیف بشه، فردا یه اتفاقی سرش گفته بگن تو دخیلی داری. نه من دقیقاً به امنیت بیشتر، اگر این دغدغه نشم اصلا طراحی نمی‌کردم، اگر دغدغه نشم دستگاه مبارزه با ریسپرنده‌ها طراحی نمی‌کردم، من نمی‌ساختم تو مجموعه‌مون. من دغدغه امنیتی دارم، خب اون نگرانی دارم، اما این آموزش تو چیز در میاد؟ من به عنوان کسی که یه عمر این جوونا سر کله زدم میگم این سیستم آموزشی درست نیست، بیاد بهتون بگم راه درست چیه، راه ارتباط با جوون چیه، که هم عزت و احترامش حفظ بشه، هم نظم و نظم بشه. بله پنجه صبح بیدارش کن، کسی نگفت بیدارش نکن. بابا امریکایی‌ها همین کارا رو شاه رفت مدلشون آورد کپی زد توی ایران، می‌خواست تو مدرسه‌اش انجام میداد دیگه. خب امریکایی‌ها بچه مدرسه‌ای رو برمی‌دارن میارن تو اردوگاه‌های یک هفته از همه جا کات، دو هفته یک ماه نگرشون می‌دارن، لباس پیشاهنگی تنشون می‌کنن، آقا باید نمی‌دونم برید چه می‌دونم اینا آروین چه می‌دونم این مثلا مرغ رو شکار کنی، غذا درست کنی خودت، لباسات خودت بشوری. خیلی هم براشون جذابه، خیلی هم براشون جذابه. اگه سربازی تبدیل بشه، ما گفتیم من فکر می‌کنم بریم اونجا بشیم لام بدیم تخم بدیم بشکنیم، مثلا فوتبال نگاه کنیم، مثلا بحثی هم گوشه بکنیم، بیلیارد و فوتبال لاستی چیزا هم بذارن، 4 تا ورق هم بریزن بشینن بازی کنن، چه هم چرف زد. اما این نیست، ما میگیم این سختگیریه فقط یه تاثیر داره، سبک زندگی شده. حالا آدم که خواباله بوده حالا میفهمه که 5 سال بله قدر غذای مادرتون رو میدونید، خب که اینا بازی تیکه ملتنه که به سربازی دیگه، یعنی غذا اونجا خوب نیست. خب و چی چه اتفاقی میفته؟
کلا 2 سال میبریم که فقط صبح
توی این که بتونی یک دولت مدرنی که خاصی بسازی تو دونسه اثر بگذارید، یعنی بگی آقا ما یه دولتی درست کردیم، دولت نگاه تمدنی داریم، یه گام دومی داریم، سربازه تو اونجا با این گام دوم آشنا بشه و در حد دیگه بنری اون بالا. ناراحت نشن عزیزان، بپذیرن عرصه ها تغییر کرده، اون مواد آموزشی که شما داشتید با الان نمیخونه، اون مال 30 سال پیش بوده، 40 سال پیش بوده، سلاح‌ها تغییر کرده. خب حتی اسلحه‌ای که دارن مورد استفاده داره تغییر کرده تو دنیا. خب سربازه مثلا آموزش مقابله با هک می‌بینه، خود گوشی نمیدن دستش. خب حالا دوره‌هایی که گذشت بابا خیلی اوضاع خراب بود، سرباز که امربر بود، ما خونه سازمانی زندگی کردیم، می‌دوردن
این نکته
رفتگر اونجا رو سرباز می‌ذاشتن،
کار کشیدن از سرباز کار شخصی.
چه دلیلی داره؟ به خدا قسم این سربازا در میرفتن آرزو میکردن که این کادریا یه دونه اسباب کشی داشته باشن، بیان اسباب کشی کنن. یارو میومد در حمالی عشق میکرد، من تعجب میکردم، چون ما واسه تو کوچه داشتیم بازی میکردیم، میومد در اسباب کشی، خب منم کمک میکردم همسایه‌مونن مثلا، بعد من میپرسم آخ تو فاز چی داداش، برای چی برای حمالی انقدر خوشحالی؟ آروم آروم اسباب کشی کردن که بس که خسته شدم اونجا، بس بزنه بیرون گفت یه حمالی کنیم لااقل یه دو روز مرخصی ما بدن، انشالله که دیگه الان جمع شده. خب من نمیفهمم یه نفر سربازی به اونجا بره رفتگری بکنه، مثلا جارو بزنه، سربازی بی سواد میذاشتن رفتگری کنه. خب اون مثلا خدمت به حکومت کرده، خدمت به نظام، خدمت به مملکت کرده، اون داره آقا بیا برو شهرداری بیاد اونجا جارو بزنه، متوجه چی میگم؟ خب این چه کار شهرداری هر جور داره خدمت، نه اینجا ما شهردارم رو
الان که دیگه لیسانس ها قرار میکنه،
برید نیرو خدماتی بردارید بیاد اونجا جارو بزنه. ببینید این مسئله جدیه، میخوام بگم نقض قرار صورت گرفته، میخوام بیام اینا نگا داشم امنیت، میگم امنیتش نیست، آموزش درست حسابی هم نمیبینم، حتی هم خب چیش کجاشو من دست بذارم که ببینم مثلا یه کارآمدی داره؟ بله یه سری جوونا رو میاریم سبک زن، چرا سبک زنی خانم رو تغییر نمیدید؟ فقط پسر اینجا مشکل دارن؟ خب این چه وضعشه؟ من نمیگم زن زندگی آزادی، شعار بعدیش هم داریم، یه مرد میهن آبادی، شعارش نهفته است، میگه زن زندگی آزادی، میگه تو برو آزاد بشی که بنده خدا بره براشون حملی کنه.
فکر کنم دیگه کم کم باید کمپینای مردا رو ببینیم زنا چرا نمیرن سربازی.
میگن دارن میگن دیگه، میگن چه جوری مهریه اسلامی رو شما قبول دارید؟ خب اینجا شما مهریه اسلامی رو قبول دارید، بعد حجاب اسلامی قبول ندارید؟
تو بعضی از کشورها اجباریه، درسته؟
بله سربازی بله. او کشور پیشرفته دنیا. فکر نکن مثلا من یه کشوری دارم گواتمالا سفلا مثلا نمیدونم کنار جزایر فیجی مثلا، نه تو نروژ، سوئد، تو این کشورها اجباری کردن برای خانوما.
حالا این بحث روحی روانی رو که مطرح کردم، یه چیزی که خیلی مردم اذیت میکنه در واقع رو مخ این جووناست، این بحث تبعیضیه که قائل میشن، یعنی از بیرون میبینن میگن آقا ما تا الان از این انقلاب 40 سال گذشته، حقیقتا مثلا من خودم رفتم سرچ کنم ببینم مثلا همچین چیزی بوده یا نه، میگن آقا مثلا ما تا الان نشدیدیم پسر یک مسئولی مثلا لب مرز بیفته خدمتش، یا از این شهدایی که لب مرزا مثلا مرزدارا هستن اتفاق میفته، یکیشون بچه یکی از این مسئولین باشه. و یا بحث مثلا امریه ها، اینکه یا یه سرباز مثلا جنوب میفته یکی شمال میفته، اینا اصلا سازوکارش معلوم نیست. مثلا بعضیا میگفت آقا ما میرفتیم مثلا صف وای میستیم، گفتن این صف بره فلان، این صف بره بسار، هیچ سازوکاری نیست، اذیت میکنه مردم.
تو بحث امریه ها بعضا اون تخصص موثره، اینجوری نیست. خب پارتی بازی هم هست، یه کسی بگه پارتی بازی نیست، فلانی آشنا نداشت، نمیدونم نامه نزد، نمیدونم چی، اینا حرف. رئیس مسئول اداره سرباز بوده، من چه وقتی هم علیه بنده چیزم میذاره، استوری هم میذاره، من پاسخ ندادم که بحث شخصی نکنم. خب بابا مومن شما با مدلی که پسر خود خیلی قشنگ توی ماشین نشسته داره تعریف میکنه، میگه که
سردار کمالی.
بله خب من نمیخواستم اسم ببرم، چون مهم نیست اصلا این مسئله. مثلاق آره، چون پخش کرد خودشون شروع کرده. آره من پسرم با یه مدلی نمیدونم معاف شد، بعد رفتم راه اونو بستم
بعد از اینکه معاف شد.
بعد اینکه معاف شد آقا گرفتی ما رو خدا وکیلی.
خب جالب اونجا ازش
خب بعد میگردوندی پسرتو میگفت یه دور دیگه خدمت کن که به مردم اثبات شه. ببین پیامبران گفت ما اسالکم علی من اجر، من پولی ازتون نمیخوام. زن پیغمبری دو برابر اگر خطایی انجام بدی با تو برخورد خواهد شد. چرا؟ تو نگاه سرمایه اجتماعی رو نابود میکنی.
پسر تو سربازی رفت؟
نه ایشون معاف شده.
چرا؟
ایشون ظاهرا ورزش میکرده و یه قانونی بود که طبق اون قانون دست و اینا نمیدونم شکستگی اینجور چیزا باشه معاف میشه، ایشون رفت معاف شد، بعدا من فهمیدم، خلاصه رفتیم از طریق اون قانون لغو کردیم.
یعنی لغوش کردید معافیتشو؟
نه قانون لغو،
قانون لغو کردید. چرا؟ خب
برای اینکه احساس این بود که میتونه ایشون خدمت سربازی رو انجام بده، اونم این بود که اگر دست سه بار از کتف در بره،
خب
بار چهارم اگر این تو بیمارستان ها به ثبوت برسه فرد معاف میشه.
خب
پسر ما اینا
یعنی شما اصلا اطلاع نداشتید؟
نه من معرفیش کردم، گفتم برو وظیفه عمومی اونجا، خدمتتون عرض کنم که دفترچه بگی برای عظام. این اومد و خلاصه بعد از چند روز پرسیدم، هی میگفت که دارم یه کارهایی میکنم اینا، بعد دیدم که گفت که بابا یه قانونی داریم اینجوری، تو چرا به من نگفتی و فلان اینا. گفتم شما میری معاینه میشی، وظیفه پزشکی که اونجا متوجه بشه. گفت آره رفتم، بچه های نظام وظیفه گفتن شما اگر این مدارک داری معاف میشی، بعد خلاصه معاف شد. بعد من فکر کردم
که میدیدید داره معاف بشه، یعنی براتون روشن بود، آشکار نبود که
نه، من بعدن که مراحل و چیز بود متوجه شدم دیگه، بعد فهمیدم که قانون قانون بی خودی هست و رفتیم خلاصه قانون رو
لغو کردیم. اینجا مردم باید ببینن بگن خب پسر فلانی افتاده کجا، این پسر سید حسن نصرالله شهید است، هادی نصرالله، او میتونه بگه آقا باید با اسرائیل رفت جنگید، باید خون بدیم برای دفاع از لبنان. برای چی؟ برای که پسر خودش شهیده. آیه جنتی پسر خودش اعدام شده یه سازمان مجاهدینه، مجاهدین خلق، مرحوم گیلانی رحمت خدا بر نور به خاکش ببره، رفت تناب دار انداخت کردن بچه خودش. او فردا میتونه حرف بزنه، خود چه حرفی میخواد بزنید؟ چند ببین نگاه کنید،
اونم با استدلال مثلا غیر منطقی. خب اصلا تو این بازه زمانی معافیت، خب شما که بالاخره بچه خودت دیگه میدونی داره چجوری معاف میشه.
من نسبت دروغ نمیدم، به من چی میگم؟ میگم آقا شما یه خورده اضافه تر حتی برخورد بکنی، نمیگم ان شاءالله شانس خبر نداشته.
خب اون توجیه هم نمیشه آخه، خبر نداشتن این مسئول از این باگ معافیته خودش خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه. خب ببین موارد این شکلی زیاد داریم، منم اینا رو به مناظره دعوت میکنم، اونجوری نیستش که مثلا بیام بشین ببینم چه جوری، یعنی چه پسر شما معاف شد با همین سیستم، بعد مردم که میرسه بچهای مردم بلاشن برن شهید بشن و بچه‌تون نره. این تبعیض درد داره، تبعیض درد داره. این یه خبر،
یعنی هر خبر شهیدی که میاد مردم اینو میپرسن آقا چرا بچه‌ی مثلا فلان مسئول لب مرز؟
خب یه بارم بچه‌ی
مردم
اگر هستن بیاد اعلام کنید، اگر هستن بیاد اعلام کنید، بگید آقا نه اینجوری نیستش فلان اینجا خدمت، یعنی پس یا رسانه اینا کارآمدی
یا واقعا
که امروز جنگ رسانه یه جنگه، اونم امنیتت رو تهدید میکنه، مگه تو فقط مأمور امنیت فیزیکی اینجا هستی؟ بیا یه پستی بذار بیرون، خب بدون بدون بیا تو شبکه‌های اجتماعی بپرسن اینقدر فرزند وزرا تو فلان جا شرکت، بیان بدم اینو چند نفر چند کجا رفته خدمت کرده. بعد چیه؟ یه فضایی همین درست میکنه، حالا دیگه خود خطرناک بحث شما، یه فضایی که آقا یه کسی امریه میخواد، امریه میخواد یا بالاخره یه کاری داره دیگه، چند وقت یه بار مثلا رئیس اداره برق کارش میفته به نیروی مسلح، متوجه چی میگم؟ یه فضای تعاملی به وجود میاره
که خیلی از این عدم رفتن لب مرزا هم امری است.
اینه؟ بله اینه؟ خب پس خدا خیرت بده یه چهار تا سیم هم داریم این طرف بیه درست کن. خب این میشه دیگه، این در عوض اون یعنی فضای تعاملی براشون به وجود میاره. خب این علا و یه کسی هم بالاخره عادت کرد یه نفر بچه بپر برو تا چای بردو بیار، آینه نم چی کار سخت میشه دیگه، نمید بلنش خودش بره پا سم و بر چای بریزه بلنش بیار. خب اینو خوب نیست، درست هم نیستش و این من نمیدونم این ما قرار بینیم اخلاق و توسعه بدیم، میخوام بچه رو بینیم با روحیه جهاد شهادت طلبی. من چند روز پیش شناسان داشتم نگاه میکردم اینجا بردم کپی بگیرم، صفحه آخرش هم داشتم نگاه میکردم میدم نوشته فوت قطعه تیره شهادت. گفتم چه جالب ها تو این شناسنامه های ما ده شصتی ها حالا نم بعدی شناسنامه کنم بقیه بعدو برداشته شدیم. خب مثلا این لفظ شهادت هم بوده، یعنی چی؟ یعنی این که ببین تو خود میگه همون اگه پیام داره خودش میگه آقا تو میتونی بمیری یا شهید چی؟ ببین چقدر این قشنگی بخورم. گفتم عجب، بعد مثلا کیف کردم با این همچین شناسنامه رو، مثلا تو فکر فرو رفتم. خب یه پیامی داری دیگه، قرار تو اونجا با روحی شهادت آشنا بشه، ارزش‌ها رو بفهمه، بفهمه چه کار بزرگی انجام میده. اینی که تو مدرسه که تو انتظارش می معلمات بلد باشن، بچه‌رم که نمیتونه پای گفتگو ویژه خبری بنشونی بشینه و توضیح بده، یک جایی یه فرصتی داری و تو این منوط کنی بعد نمره بگیره تو درسا، وگرنه آموزش تمدید میشه. اصلا از ما میپرسه، ما توی ما یه تقالتی هم گذاشته بودیم گفتم این سربازی عادی به معنی لولو خورخوره میموند، میگه بسم الله تو اگه نمره چیزو کسب نکنی میری همین سربازی عادیه. آقا یه 10000 تام سربازی عادی بگیرید، خب این لولو خورخوره رو بذارید که هر کسی خواست شیطنت بکنه، اذیت بکنه، همکاری نکنه، و بسیار سخت بگیرید بر هر کسی که دیگه این سربازی نرفته. یعنی چی؟ یعنی اصلا نه گواهی نامه، نه هیچی. خب یعنی چه؟ هیچ، نه پاسپورتی، مجبور بشه طرف بنشه بره، و اگر تخلف کنه انگار تخلف از انگار چه میدونم یه جرمی انجام داده باشه. درسته اون به مردم چیکار میکنن؟ با خیال راحت پدر مادر خودش میاد بچه‌شون تحویلت میدن، میگن خدا پدرت بیامرزه این رفته منظم شده، با ادب شده، قدر پدر مادرشو میدونه،
چه زیاد گرفت، نه
چی، چرت مهارت یاد گرفته که به دردش میخوره، خب ترفند یاد گرفته، کارآمد شده این بچه، چرا نه؟ اما اگه ببین من عرضم چیه، خب این همینا رو میدونیم، اما راه حل چیه؟ بریم سراغ این بحث دیگه. من چند تا نکته دارم. اولا اینکه راه حل ما چه محدوده داره، این خیلی مهمه، چه ملاحظاتی داره. میگه که شما میفرمایید که من خواهم برای من یه خونه بسازی، میگم چند متر زمین داری، چقدر مجوز ساخت داری، چقدر پول داری، چه نوع مسئله استفاده کنم. درست شد؟ شما میگه هر طبقه رو 200 متر بساز، میگم داداش شهرداری اجازه نمیده من برات میسازم. اینجا همینه، محدودیتش چیه؟ یک سری محدودیت های مالی دارد که عرض کردی، گفتم شما مثلا 10 میلیون میشه 60 میلیون، همین الان کلی از اینو دارن میدن ها به همین سربازا، یعنی فکر نکن خیلی الان قرار اضافه بشن، 20 خورده 30 خورده الان دارن میدن، یه 20 تا دیگه بشه اضافه حل، که فقط گفتم این نصف 40 همت فقط یارانه بنزین مایداراست، 2% جامعه، اینجا چند درصد جامعه، اونجا چند درصد جامعه. و یه جالبه، یه دسته کسایی که سربازی رفتن الان مخالف تغییرات تو سربازن، میگن رفت پدر و مادر اومده بزنین پدر سوختهام برن پدرشو در بیاد، میگن من بعضی رو مخالفم، میگم تو چرا اینجوری؟ گفتم پدرم رفته در اومد اینا اشغال کنن، نه که نمیشه. ببین بعضی انگیزه بابا مگه میشه نفس لامصه باید دستش رها شد؟ خب یک سری یه بحثایی داریم، من اینو قبول دارم، مثلا آی بیار سربازی رو مثلا قیمت بگذاریم به فصل از دم قسط. آقا اون وقتی مدیم قسط، ما دو تا طرح دادیم، یه طرح رو دادیم که خود مردم اون پول جبران میکردن، یعنی بار مالیشو برمیشه. من دو تا تر برسات
خرید سربازی،
بله خرید سربازی قسطای بلند مدت 15 ساله، خب که درآمد برسات کلش، من حتی علاوه بر اینکه چیز درآمدم میدونست به دست بیاره، خیلی هم بیشتر از در واقع اون هزینه کردش، که من حتی با عدد و رقم محاسبه کردم تو اون جلسه. محضر شما عرض بکنم یه حالتی همین، من اصلا میگم ولش کنون، من ببین وقتی ما سربازی رو آورده مالی کردیم، پولی کردیم، یعنی چی؟ یعنی هر کسی که پول داره بتونه در بره از همه چی. به خدا قسم من کشور نمیشناسم اینقدر جلو نظام استعمار و استکبار وایساده بشه، اینقدر همه چیش کاپیتالیستی باشه، قوانین سرمایه‌داری حاکم باشه. تو تر میخوای بری آ 40 تومن تو که پول داری برو، تو که نداری بدبخت بمون. برای همین تو تر شما ماشین خوبو میبینی یا یه سه تاکسیان یا ماشین خوبن، چرا؟ پول داره میاد.
برای مسئله فرهنگی هم تازه این کارو میکنی. بله. مثلا حجاب بله. پول بده،
پول بده تو سرلخ بچرخ، بقیه پدرشون در بده. پول بده کنکور قبول شو. چند درصد قبولی شریف مال دهک یک بودن؟ یا آماری که خودتون دادید. پارسال من سخنگم داد و بیداد کردم، 44 نفر اول کنکور یک نفرش مدرسه عادی درس نخونده بود. خب اینا فکر میکنید؟ مدرسه یعنی من چون مدرسه مصاف دارم، ببین با یه کسی داره صحبت میکنید همه شاخه‌ها متخصص داره کار کرده سر در میره. کلا سرم نمیره. مسئله رو زو ابعاد میبینم. من مدرسه دارم. ببین برای یه دانش آموز مثلا پایه دهم ماهی تقریبا 8.5 میلیون تومان هزینه‌اش میشه. خب تو سال اینا چقدر میشه؟ یعنی اگه ما خواستیم پول میدیم، ما تنها مدرسه غیر انتفاعی فکر کنم کشوریم، باید نهایی به کسی گست بیاد به ما ندیدیم. خب که ما پول نمیگیریم، میگه فقط نخبگی تو ما اثبات کن، آزمون داریم بیا. برای همین الان ما داریم از چه میدونم نارمک هم میاد تو مدرسه ما، از قلسن خان هم میاد، نمیدونم از کجا بود، از جاهای مختلف بلند میشن میاد. چرا؟ میگه ما نخبگی تو ما مدرسه حکمرانیه، تمدنیه. خب اینو مبنا قرار دادیم، پول میگیریم. اما من میبینم این ترمی سالی 100 میلیون تومان هزینه اینه برای هر کدومشون. سالی 100 میلیون تومان شما باید هزینه بکنید. خب این 100 میلیون تومان کی داره بده؟ کدوم خانواده؟ عملا کسی که فقیره بچهش حذفه. ما بچه‌ای که مثلا توی ریاضی میخونه یا انسانی داره میخونه، ما آموزش رباتیک هم میذاریم، اقتصاد هم درس میدیم، روانشناسی هم بهشون یاد میدیم. اینا رو میخوایم جامعه و اطراف بار بیاریم، درسته؟ تکبودی نگاه نکنن به مسائل، استعداداشون رو شکوفا میکنیم. زبانشون این نباید باشه که توی مملکت ما وقتی این حوزه حکمرانی کار میکنیم آدم تمدنی پرورش میدیم، نباشه که بگن آقا چرا از آقای ظریف خوشتون میومد، گفت یکی از دلایل اصلی که مردم خیلی قشنگ انگلیسی. بابا این اصلا مزی آپشن ویژه نیست. خب خیلی زبان مادرش هم به دنیا میان انگلیسی یاد میگیرن بعد چند سال، درست شد؟ چون تو کشور به دنیا اومدی که ببینن فکر میکنید چرا اصلا اینو ما باید مونی آپشن ببینیم، بس که ندیدیم، درست شد؟ خب ما اینو داریم کار، یعنی مکالمه بحث زبان انگلیسی اونجوری نیستش که تو زبانت درس زبانت خوب رد کنی که، نه خیر، یعنی خوب یاد بگیری، مسلط بشی به گفتگو فلان، سر یک کلمه خاص توی برجام بلا سر مملکت نه، تازه هم نشه انگلیسی بلد بودن شد این. خب این بقیه‌اش چه خبر؟ ببین پس من دنبال این نوع از آموزشم، من بحث مالیش اینجوری دارم نگاه میکنم، فکر نکنن ما اینا رو نمیبینیم. خب یه امایی داره دیگه، میگم که خب شما اومدید پولدارا رو کاری کردید که اومدن تونستن جای ویژه رو بگیرن. خب این نظام پیش از بیخ قوانین سرمایه‌داری اسم زده سرمایه‌داری داره در عمل در علن با امریکا میجنگه، هزینه میده بابت این کار، اما اتفاقی که کف خیابون داره میفته اینه که هیچی،
همون سیاست
قواعد. خب آمریکاش هم بعضن اینجوری نیست، درست شد؟ یه مثال دیگه بزنم واسه همین مسئله، حالا بعد سربازم خارج میشه. ببینید تمام کشورهای دنیا با مالیات اداره میشه، این نیست که بدون مالیات باشه، اون تو نوع مالیاتی که فرق میکنه. مثلا چیه؟ کشور دیگه میگن تو ثروتمندی، باریکلا خوب پول در آوردی، اصلا من کمکت میکنم پولدارتر بشی، مالیات تو بده. تو کشور ما چیکار میکنیم؟ فرار مالیاتی داریم، دولت هم کسر بودجه داره، میاد چیکار میکنه؟ با خلق پول اونو جبران میکنه، پول بدون پشتوانه خلق میکنه توسط بانک ها و روش های دیگه. این پولی که خلق میکنه ریال بی ارزش میکنه، از جیب همه یه پول انگار کش رفته. شما یعنی 1 میلیون تومانتون یه سال بعد 700 هزار تومان میارزه، انگار 300 هزار تومان جیب شما برداشت. خب حتما مالیات دادی، ببین یه مالیات تورمی، پس همه ما مالیات میچرخن. فرقش چیه؟ اون از سرمایه‌دارا بیشتر این مالیاتو گرفته، ما از ریالدارها. ببین کسی که ریال نگه میداره کیه؟ اون بدبخت بیچاره است که نمیتونه چیزی بخره، پولش انقدر نیست نباش دلاری بخره، نباش طلایی بخره، این هزینه جاری زندگیشه، حقوقشه، مجهف میره 8 میلیون حقوقشه، اینا باش میره بره چیکار کنه؟ چقدرش میمونه که مثلا بره زمین باش بخره، بره ویلا بخره؟ مضحک نیست؟ من 1 سانت ویلا بهش میدم، 10 سانت بهش میدم، متوجه شد چی میگم؟ بله. یعنی پس ببین شما بازم اینجا اومدی چیکار کردی؟ قوانینت هم قوانین پولی بانکیت هم به نفع کیه؟ به نفع سرمایه. درست. خب درست شد. حالا همینجا هم همینه، این نباید باشه، یعنی این جزء محدودیت تو خانه سرمایه. خب یعنی جوری
نباید باشه،
حالا عرض میکنم. خب یا اگر قرار بخشی از این پول از مردم بگیرن، قسطای 15 ساله وام 15 ساله که طرف بگه آقا من 2 سال رفتم کار کردم، اون 2 سال که از بازار کار اومدم بیرون چقدر هزینه فرصتم بود، اصطلاح تو اقتصاد میگه. یعنی این که من اگر کار میکردم تو این 2 سال انقدر پول در نیوردم، رفتم سربازی. خب یعنی برای طرف با دل و جون بسرفت بگوید که تو این مدل که ما دیده بودیم سربازی رو نگه داشته بودیم، میگفتیم ببین تو دوست داری بری سربازی، خب یعنی این سربازی عادی به معنی یه لولو خورخوره باقی مونده بود. خب که بعدی ازش حساب ببر، میگفتیم میخوای بری این سربازی، ما بخرد مثل بقیه سربازی. خب یا وایس تا بیرون بخر 10 سال 15 سال قسط بده، درست شد. حتی جالب من برای اینکه برای دوستان گفتم اصلا بره پلکانی هم لحاظ نکنه، ما 1% سودم روش نکشیدیم، گفت ریال هم لحاظ کردیم. خب اینو میگذاریم که من خیلی اصلا با همین الان موافق نیستم، میگم آقا وقتی 60 همت بدی تموم بشه بره دیگه. خب پس این نباید بشه پولدار سربازی نرود فقیر برود، این مشکل داره، این محدودیت اصلی است. رهبری رو این تاکید داره، میگه این نباشه که پولدارا نرن سربازی بی پوله، برای اصلا خود ایشون جلوی خرید سربازی رو ظاهرا با نظر ایشون بسته شد. خب منطقی هم هست، منم موافقم پولدارا ناراحت بشه. خب اما نکته دیگه، مسئله بعدی روحیه جهادم تو جامعه نباید بمیره، نباید تفویض بشه بگم به من چه ربطی داره، خب من پولشو دادم خریدم به من نداره. نه، تمام افراد باید آموزشی رو برن، یک مانی آموزشی رو برن، تیراندازی رو یاد بگیرن. توی بحث آموزش حالا چیکار کرد، چی مد نظر ماست؟ میگم آقا شما مثالی که دارم میزنم، میگم که آقا شما بیاید تیراندازی رو تو باشگاه‌های تیراندازی پخش کنید، یعنی شما از دوم سوم دبیرستان شما باید بری یه برگه بیاری که نمره بالای 80 تیراندازی رو گرفتی.
خب که لازم هم نباشه برم میدون تیر،
نه اصلا بره ساسات تیراندازی رو. شما اینا با چیکار کرد با آموزش رانندگی؟ همون کار انجام بدید، به صورت بازنشسته خودتون بدید زیر نظر سپاه ارتش. تو همینجا چقدر به پایگاه بسیج مردم رجوع خواهند کرد؟ اصلا برو تو پایگاه بسیجت، برو اونجا از اونجا نمره تیراندازی برام بیار، من تاییدیه میخوام که شما مثلا بالای 80 میتونید تیراندازی کنید. حالا چی شد؟ این ما کمونیستی نباید نگاه کنیم که من معقول مثلا میبینم، میگم نه از اون طرف بری کپیتالیستی ببینید، نه از این طرف هم کمونیستی. میگم آقا یه نفر مثلا تا 50 تا تیر، عدد صرفا، خب 50 تا تیر گلوله برای آموزش شما کافی است. حالا یه نفر خواست 100 تا گلوله بزنه، دوست داشت تیراندازی رو، نباید بزنه، پولشو بده، پول گلوله هاشو بده شلیک کن، بهتر تیراندازی رو یاد بگیره. اما امروز تو سرباز ما خبر نیست، سهمیه تیر داری تمام. یا آقا میخوام خود بنده خودم میگم من علاقه دارم یاد بگیرم، میخوام اصلا با کلاشینکوف تیراندازی کنم. تو کدوم باشه تیراندازی بتون میذارم مثلا یه اصلاً یه چیز هستش، ساچ میذارم رو پرتاب کنم، ساچ شاپ میگن چیه، بشقاب پرت میکنه اونا رو میزنه، درست شد. بیاید اینا رو پخش کنید، آموزشگاه بذارید و 3-4-5 سال فرصت داشته باشه. شما از دوم دبیرستان فرصت داری، از اول داری، هر موقع هر چیزی خودشون تشخیص دادن. مثلا برو شما نمره 80 بیار، حالا یه نفر خواست دوستش با اصلاح کمری هم شلیک کن، بر شلیک کن. یکی خواست آقا اسنایپر باشه، تیرانداز باشه، خب یاد دانش شلیک بکنه، تو درست حسابی لاقل اگه قراره تیراندازی یاد بگیره از قضا اینجا هم سفت و سخت بگیرید، مشکل نداره. میگه تا 50 تا تیر اگه تونست مثلا میگم نمره 80 هم واقعا سخت بگیرید، خب تونستی کسب کنی، که بالای 50 تا باید پول بدی بابت هر گوله که اون میره، بعد میره با سیمیلاتور تیراندازی میکنه. حسنا سیمیلاتورای اومده که شما میرید آموزش میبینید، شوکر سیمیلاتور اصلا یه شوکی میده هیدرولیکه، خب صدا هم داره، طرف وی آر میذاره رو چشش تیراندازی میکنه. خب بسم الله، همینا تمام این آموزشگاه میتونن تجهیز بشن. اول تمام قوانین رو با این یاد بگیره که با کمترین گلوله یه نفر بشه 1000 تا تیر بزنه. اما مزایای کشور نباید در اختیار اون آدم قرار بگیره. حرف ما اینه، اون جیب باباش میخواد ختم به کسی چه ربطی داره؟ و شما فضولیت کجا اسلام شما اجازه داده برید فضولی کن تو زندگی مردم؟ این عرض منه. پس ما روی جهاد نباید بریم، هر وقت آموزش رو بریم.
خب همین هم الان توی یه جاهایی نقص داره دیگه. الان کسایی که معاف میشن مثلا معافیت کفالت میگیره، کلا اصلا آموزشی که نمیره. خب این فرد سالمه.
من یه سالمه. میگه چیه؟ میگه من مثلا پدرم مادرم مثلا مشکل رو داشته، من نباید تنهاش بذارم. یه سوال دارم، تو
آیا بعدا هم نباید مثلا بر جهاد بحث جهاد پیش بیاد؟
اصلا اون نه، اصلا برای تو ممکنه تصادف پیش نیاد. تو جایی تصادف میگه چیکار میکردی؟ یه ما میفتیم بیمارستان، چیکار میکنه به نماده، چیکار میکردن اون موقع؟ ما اینو گفتیم 2 سال بیا برو آموزشی دیگه، اینجا هیچ کس نماد مافت. پسر فلانی بابات انقدر منطقه داشته، گیرن پدر تو بود فاضل افضل پدر تو رو چه حاصل؟ اینو باید بری آموزشی رو همه بلا استثنا دارن، همونجوری که دانشگاه میری، همونجوری که مدرسه میری، همونجوری که آموزش رانندگی میری، میشه مثلا میگه من پسر فلانی هم گواهینامه نگیرم؟ میشه؟ آخه شدنیه؟ این سر کارم دیگه نمیره؟
همین الانش برای متأهل و مزایایی در نظر میگیریم.
ببین وقتی من شرط ازدواج فراهم تر میشه، درست شد، بعد این آثار خیلی بهتری داره. بعد میبینه اصلا این 50-60 همتی که شما اینجا گذاشتی، خب جاهای دیگه دو برابرش برگشت سر آسیب‌های اجتماعی. یه اختشاشات شکل گرفته، 50,000 میلیارد تومان هم برآورده مختلف دادن، میگفتن اینا هزینه‌اش بوده و نمیدونم چه. تازه این کمشه، هزینه‌ای که به شرکت پست تحمیل شد، هزینه‌ای که نمیدونم کلی از... خب مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران اینه که منطقه در جای قرار گرفته، محور شمال و جنوب و شرق و غربه، خب یعنی هاب رفت و آمده. ترسیدن دیگه، اون حجمه رسانه هم گفتن و راند کامینه گفتن از ایران رد نمیشیم، بلا سر رو میرن و کلی اتفاقات افتاد. خب نتیجه چیه؟ میخوام میگم بعضی موقع از اون طرف به خاطر اینکه درست آموزش ندیده، مدرسه هاتون که مدرسه نیستن که این بچه میگه روزی 6 ساعت دست شما بوده، بعد چی بود تو همین شلوغی اخیر؟ مشکل اصلی مدارس بودن. خب اینو که نتونستی لااقل بیاد اینجا واقعا ببینی، یعنی ستاد کل بیاد وسط، بیاد یکی از دغدغه‌های کشور حل بکنه، بگه آقا این بخش خلع بوده، من میام جبران میکنم، یه ماه و نیم اینا رو ما بدید.
میگم ستاد کلا بیاد دیگه، مجلس دولت دیگه یه ذره
ببینید. آقای باقری این روحیه رو داره، من آدم نیستم واسه خوشایند کسی حرف بزنم، این روحیه رو داره و دنبالشه. یکی باید اینجا پیشگام بشن، سه تا نهاد وایسادن، وایسادن هر کی تکبیره اون یکی نمیدونم چی میشه. خب بابا یکی تو شروع کنید دیگه. خب میگه دغدغه مالی، بسم الله. ما خودم گفتم من امسال بی خیال نمیشم سر مجلس، یعنی 7-8-10 تا طرح کلام دارم، خب میگم هر مجلس هر نماینده اینا رو مجلس شما میکنم، نبود میگم به مخالفش رای بدید. یعنی نه تنها کارش ندارم که دقیقاً یه کاری میکنم تو نره، برای اینکه این طرح نیست. یا باید بیاد بشینه با من مناظره کنه طرف، بیاد من اثبات کنه همینجا، من اعلام میکنم هر کدوم اینا، خب هر کدوم اینا بیاد من اثبات بکنه چیز بد است،
شفافیت
این نوع از سربازی بد است، بیاد بشینه. شما زنگ زدید نیومدن دیگه،
بله
قرار بود نبود من مونولوگ میام اینجا حرف بزنم که درسته، همین دغدغاشونو با اینکه نیستن دارم جواب میدم. بیان یا اثبات میکنن آبروی ما رو جلو مردم، ما اینجا نه این برنامه نه هر جوش اینا گفتن هر دانشگاهی گذاشتن، بیان بشینن حرف بزنیم، یا جواب منو میدن یا باید پاسخگو باشن. اینجوری نمیشه که یه طرف دیکتاتورانه حرفشون رو پیش ببرن. من تو مجلس همین کارو خواهم کرد، یکی از طرحی که حتما پیگیری خواهم کرد، این جوونا پاکار باشن، خب پاکار ما باشن. به ما چیکار میکنیم؟ ما استانداردهای رو اعلام میکنیم. من که به حضرت ابوالفضل پیر و پیغمبر مجلس شرکت نمیکنم، اینو گفتم خیال ملت همه راحت کن، من دنبال این نیستم برای خودم، میخواستم سال قبل میرفتم اینجا مسئولیت میگرفتم، اما حتما این کارو خواهم کرد ببینم چه کسایی میان. یکیش همینه، خب بیاد مجلس بیاد این مسئله رو حل بکنه. الان میخواد رأی بیارن، بیاد بیان الکی از ترسشون به خاطر رأی آوردنشون بیان این کارو بکنه، جوونه مردم رو نجات بدن. یعنی یک مانی آموزش رو همه برن، مسئله تیراندازیشون رو گفتن، بیان واقعا این کارو انجام بدن، درآمدم داره براشون. ببین من تحریری که دارم میدم به مسائل پیوست اقتصادیش فکر کردم، من چون خودم یک ریال بودجه بیت المال ندارم، ما خودمو یاد گرفتم خودکفا بچرخونم، همیشه کارم پیوست اقتصادی داره، درست شد؟ اینجا هم همینه. مسئله دیگه این که کل این کارآمدی داره براتون، برای جذب نیرو. شما اگه 400,000 تا نداشتید، من که 500,000 تا بهتون دادم. اینجا سرج 5 ساله داری، 1,000,000 نفر اومدن شرکت کردن تو این استخدام، یه جا الان بگن آقا کار هستش، ما 10,000,000 میدن، ملت صف نمیکشن. خب اومدن شما 500,000 تا اینو سلکت کردی متناسب با نیازات، از اون 500,000 تا 50,000 تاش گشته اصلا ارتش سایبری درست کردی، ببینم کی میتونه جلوت وایسته. 5 سال که اینا گرفتی سپاه تو مگه نمیخواد؟ ارتش تو مگه نیرو نمیخواد؟ از کجا بگیره؟ از تو همینا بگیره، بگه آقا اینا رو ما زیر نظر گرفتیم،
آموزش دیدن،
آموزش دیده، درجه 5 سالم امتحان پس داده، خب هر کدوم نخواستی خوش اومده، بای بای جز قرارداد کارت باشه، بلند شه بره. بعد میتونه از این کار بخواد. ببینیم من تو مجموعه خود تو همین مساف ما دو جور نیرو داریم، یه سری نیروهای حقوق بگیرن، یک سریتی حقوق بگیر نیستن. خب اون حلقه اصلیه دیگه تو دفتر مرکزی تقریبا همه حقوق میره 90%. خب جالبه خیلی وقتا اون حقوق، اون که حقوق نمیگیره بیچاره میکنه. چرا؟ چون چیکار میتونه ازش بخواد؟ تعهدی نداره. همین الان لطفم کرده به تو، یه خورده سرش دادی بیداد کن، چرا این کار انجام نشد؟ شاکی میشه. اما که حقوق بهش میدی میتونه ازش کار بخوای. بابا یه عراقی ها زمان جنگ سردشون 5 ساله بود، چقدر بود؟ یعنی 5 سال 7 سال عدد اینجوری بود. خب اینا شما به این شهدای ما رو نگاه کنی، یا از سر تیر خوردن یا پهلو قلب تیر خوردن، یعنی سربازاشون مثل یه کادر ما تیراندازی می‌کردن. برای چی؟ اینکه آموزش دیده بود، یاد گرفته بود. اینو میره با 10 تا 15 تا تیر خود چی یاد میگیریم بنده خدا؟ اصلا تو اون شرایط قرار نگرفت.
یه اوضاع بدیه، یعنی هم زمان سربازیمون طولانیه، از این ور آموزش هم نمیدیم. مثلا ما میگفتیم اون زمانمون طولانیه، آموزش خوب میدیم، الان نه آموزش رو میدیم نه
اون... رژیم صهیونیستی و اونم سربازی اجباری برمی‌داره میاره. بعدا هم کلی بحث دارن تو درگیری دارن. تو من یادم مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، خدمت شما عرض می‌کنم اخبارشون روزانه رسید که یکی بحثی بود که این خاخامان بعد برن سربازی یا نه، کلی اونجا بحث و دعوا و فلان اینجا بود. بعد خدمتتون عرض کنم که اینا خانوما رو میبرن سربازی
اجباری.
خب وقتی میگه چیه؟ میگه من توی منطقه‌ای ام دور تا دارم دشمنم، یک اقیانوسی از غیر یهودیان منو احاطه کردن، ای دریا غیر یهودی، من باید آمادگی داشته باشم.
آرمان خب درست میکنه،
اما ایبی نداره. همین صهیونیستا آیا آموزششون چجوریه؟ ببین اونی که روحیه شهادت طلبی نداره، اونی که ترسوئه، اونی که بزدله، خب هر جوری هست یه کاری میکنه که تا حالا تونسته 60 سال بین 60 70 سال بین این اعراب بمونه. جنگ 6000 هر چند همیشه امریکایی دارن کمکشون میکنه. این طرف روحیه شهادت طلبانه است، آدمی داره که میاد امضا میکنه، شناسنامش رو رسکاری میکنه. ببینید یه چیزی بهتون بگم خیلی عجیبه، تعداد اسلحه‌ای که دست فلسطینیاست بین 400 هزار تا 500 هزار قبضه اسلحه برآورد میشه. عدد تو نیم میلیون قبضه اسلحه. اینا فکر کنن کجا آوردن؟ ایران بهشون داده همه رو؟ خیر، از کجا گرفتن؟ از خود اسرائیل خریدن. یعنی چی؟ یکی از معضلات اصلی ارتش رژیم صهیونیستی دزدی اسلحه است، گم میشه و هم داره میفروشن به فلسطینی ها. بابا دیگه جهودا معروفن دیگه به پول پرستی، نه همه چی میفروشن، خب همه چی در مقابل پول محافظه میکنن. اونی که هیچ کدوم این ریشه ها رو نداره این درد آور. یعنی پس چی شد؟ روحیه جهاد نباید بمیره. این کسایی که یک سال یه ماهانی آموزشی رو میرن و اون تیراندازی رو یاد میگیرن، اگر از جنگ عمومی شد هر لحظه مثلا پای خدمت ها همینجوری دیگه
رشته تا زمان جنگ،
آره خب هر موقع لازم باشه شما بلنشی برید. اینم همینه این باید باشه و یادم بگیره، چون اینا یه ماهانی دو ماه دیگه آموزشی رو میبینه دیگه، بعدا چیکار میخواد بکنه؟ خب بعدا میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینجوری بذارید؟ یا مثلا ته ته ماجراش اینه که آقا شما میتونید اینا رو مثلا برای کسایی که محصلن، خب بگی آقا شما مثلا 15 روز هر سال، مثلا تو این 4 سالت، خب 15 روز تابستونا بلنشی به آموزشی. ببینید خیلی دستت بازه، بلنشی بیاد. آره بابا این 15 روز میرم اصلا جذاب میشه. یه مسابقه تلویزیون گذاشته مسابقه فرمانده، چی فرمانده بود اون چی بود
شرکت افق
خب. آره میرفتن جنوب اینا جوونا میومدن شرکت میکردن تو اونجا، برن از هلیکوپتر بپرن پایین، نمیدونم تیراندازی کنن، ها تجربه نظامی گری داشته باشن، کیف میکردن. کلی آدم ثبت نام میکنه که اینا چند نفر انتخاب میکنن برای در واقع خود مسابقه. و این شرطو برای همه فراهم بکنه. در ثانی اینجا ببین موارد متعدد پیش میاد. الان من خواستم مثال بزنم بنده خدا رو که دیگه مثال بزنم. طرف بچهش مرده بلد نبود این آموزش
احیا رو
بلد نبوده، یه چی گیر کرد تو گلوی بچه نتونسته در بیاره، بچهش مرده، چه آسیب روحی دیده، نمیدونم چه. من خانواده‌ای میشناسم من رجوع کردن، زن و شوهر طلبه، خانمش هم طلبه، اصلا جدا شدن سر مرگ بچه‌شون جدا شدن، زن نمیتونست شوهرشو ببخشه و برعکس. خب چرا؟ چون آموزش نه. اینجا یه خانمای ما نباید حداقل همین آموزشا رو ببینن؟ مگه ما مثلا میگیم مثلا سربازی فکر می‌کنه مثلا
مثلا مدام پست
بدن، باید پست بدن، اسلحه دست بگیرن، کما که خیلی از خانم‌ها دوست دارن تیراندازی رو یاد بگیرن، برای یاد بگیرن، کسی دوست داره بره یاد بگیره، اما اینا واقعا نمیتونن مثلا توی مهارت‌های به دست بیارن، توی تحقیقات نمیتونن کمک بکنن. کلی از هم کسی که دارن پهباد درست می‌کنن برای مجموعه در واقع هوافضای ما خانم‌ها، تحقیقات که میتونه انجام بده، فیزیک خونده، ریاضی خونده، هوافضا خونده، مکانیک خونده، الکترونیک خونده، این که میتونه انجام بده، حداقل آموزشا رو یاد بگیرن. یه برهه 15 روزه 20 روزه آقا تلفن هیچی نیستش، تو صبح این ساعت بیدار میشی، شب این ساعت میخوابی، به دردی بخوره. اینم این خب اینا رو چی ملاحظه نکنیم؟ آموزش عمری که لحاظ کرد، یعنی صد
کل اینجوری
مسئله شرعیش هم لحاظ شده است. خب اون روحیه جهاد کشته شد، نه همه از قضا کیف میکنه. این جوان یه بار بره بشینه بهش بگه ببین نگاه کن عزیز من، 2500 ساله، خب از هخامنشیان به بعد 2500 سال، از اول حکومت مقتدر ما عملا علال ارض، هر کی از این ور ایران اومده از اسکندر از غرب اومده شرق رو زده بیرون. این از این ور حمله کردن. 45 سال یک سانتی متر مربع خاک ندادیم. این بفهمی یعنی درس تاریخ داشته باشه. جنگ های ایران از ابتدا براشون روی قشنگ به روز روی ویدیو پروژکتور فیلم مستعد براشون پخش بشه، یعنی مواد لازم و مفاد لازم برای آموزش فراهم باشه، بشینن اونجا آقا اینا رو ببرن خدمت شما. این نکته جالبتون بگم، یه گروه از اساتید دانشگاه عراقی اومده بودن ایران، اینا خوب بردن ایران چرخوندن، بردنشون حرم امام رضا، گفتن خیلی خوبه چقدر خوب بزرگ درست کردید دم شما ایرانی ها گرم، اما خب ما خودم امیرالمومنین داریم حسین هم داره. خب یعنی همین کجا اینا یهویی این دیگه در رفاراشون سنسورشون فعال شد کجا؟ بالای برج میلاد. اونجایی که رفتن یکیشون دکتر عمران داشت، برگشت گفت آقا تو این ارتفاع بتونو آوردن اینا چندین تخصص میخوان. یکی اونجا بودی که نمایشگاه هوافضا موشکی ما. اینجا دیگه یهو اینا تعجب کردن گفتن آقا نه ایران واقعا قدرتمند. خب شما فرض بکنید که یعنی یک کار مفاد مشخص، درس مشخص، خونه خاله هم نیست، سربازیه، همین جدیت هم باید باشه، نظم هم باید باشه، چی آقا شما بیا اونجا هر سوالی داری بپرس، یا متخصص موشکی رو میام برات حرف بزنم، به چالش بکشش. دانش مکانیکی، دانش هوافضایی، کجا تو سربازی بدبخت میتونی اینا رو مثلا بچش جرأت داره اصلا، شرایطش فراهمه، سرباز نیرو دریایی، اینا هوافضا برای همه این شرط فراهم بشه، خب دیگه چیش الان مشکل داره؟ ما دارم میگم شما فقط همین الان نصف این یارانه سوخت بنزین 2% جامعه رو بگیرید، خب بدین این طرف ها چندین میلیون نفر الان درگیرم، چقدر جوون به خدا هزینه. من لااقل جای من جای چیز بودم، جای ستاد کل نیرو مثلا میرفتم دانشگاه رو پول میرفتم به خدا، گفتم دو داش بیا خوشگه با ما حساب کنی، و چرا گفتم
الان از قبل ما کلی
آره آپارات مثلا سایت آپارات اینترنت ما رو میسوزونه، خب بعدا میره از
مخابرات
پولشو میگیره. خب اینا فکر کنم فیلیما و میلیما اینا فکر چی شده برای ایران سل رایگان است، برای چی میگه بیا فقط اینترنت بسوزونید داش با هم دیگه، اینترنت اینا بسوزونن بخوریم با هم دیگه. خب من جسد تات کل بودم میرفتم دانشجو گفتم داش نصف شهریه این پسرا از ترس منه، نصف بردو بیار لاقل اونو یه پولی هم از اونجا میگرفتن که خب یه لولو خورخوره شده این طرف که این درست نیست. خب یعنی ببین ما اگه پس راه حل باید چی باشه، اون چارچوب ها اون نکاتی که گفتم باید لحاظ بشه، توی دوره گذاری 2-3 سال آروم این اتفاق بیفته. خب ارتش حرفه‌ای معنی واقع خود شکل میگیره، اون کسی که نیروی مرزبانی دیگه این متخصص پهپاد در اختیار شد، سرباز بز دستش نمیدن، اسلحه بهش نشوازش تحویل میگیرن، این وسیله توه، پهپاد بخشی از وسایل توه، اسلحه امروز توه، تا تو پاسکو بشین دائم چک کن سنسوراتو چک کن ببین چیه،
کار با دوربین و
بله اینا رو باید بلد باشی، ابزار جدید باید یاد بگیری.
اصلا آشنا نیستم بچه مردم پسر لب مرز، ما یکی از بچه‌هامون لب مرز خدمت میکرد میگفت بحث این که اصلا آشنا نیستم با مسائلی که حتی میرن جایی که خدمت میکنن، میگفت یهو ما همونجا وایساده بودیم یهو دیدیم به چهارپایی داره میره، همه ترسیم گفتیم خدا این چی، از اون ور میگفتن آقا انتحاریه فلان، بعد فهمیدیم که آقا مثلا با اینا قاچاق میبرن میارن،
یعنی بله
اون بدبختی هم که میفرستن لب مرز حداقل ابتداییات هم بسن آقا با این صحنه ها ممکنه مواجه بشه،
ولی چون آموزش کافی نیست دیگه. خب بین الانم نباید ناراحت بشه، نه ما آموزشمون درسته، نه ببین ناراحت نباشید، شما کسی هم نیومد الان بگه که نمیدونم کسی از سربازی اومد بیرون شما چرا آموزش ندید، چرا بچه خوبی نشده، شما مقصری، نه آموزش پرورش مقصره، آموزش عالی مقصره، شما هم اندازتون مقصره. و من معتقدم از قضا شما اینجا میتونید یه باری که رو دوش انقلاب اسلامی بوده، باری که بعد آموزش پرورش آموزش عالی میتونستن ببرن نتونستن، شما بیاد یه خدمتی کنید علمو دست بگیرید، بگید آقا این مشکل کشور ما برطرف کردیم، مسئله ما فقط آموزش نظامی نبوده، ما اونجا شبهات عقیدتیشون هم پاسخ دادیم. خب خود اونجا میشد که هر کدوم از این آموزشگاه ها رو میسپردن دست یادم فرهنگی، به من رایفی بود میگفت خب تو حرف زدی بلند شو بیا این آموزشگاه صفر کوفته نمیدونم کجاک، خب دست تو بخش فرهنگیش با تو باشه، این استاندارد هم ما میخوایم لحاظ بشه ها، بعد رصد میکردید بیو بازی بده طرفو درست شما گفتید نظامیش با ما فرهنگیش با تو، بیا آقا 10,000 تا سرباز یک ماه و نیم دست شما، تو بیا ببینی چی میخوای براشون بری، چه اساتی داره میاری، چی کار میخوای بکنی، ببینید
اصلا به اینا فکر نمیشه،
اصلا فکر نشده به اینا. خب
همین الان سر نماز صبح خود کسایی که خدمت کردن میدونن چه داستانایی دارن.
ببینید من نمیخوام واقعا وارد مثالا بشم، خب چون جواب پوپولی کار پوپولیستی میکنه. مگه نه صدها ها مثال میتونم براتون بزنم.
اونایی که میبینن خودشون خاطرات
میدونن. ما راجب چی حرف بزنیم؟ راجب چی حرف بزنیم؟ مثال های من دارم که اصلا چون دشمن میشنوه من معذوریتم الان اینه. من نمیخوام بس پوپولیست بشه. پس چی شد؟ آقا ته این ماجرا با 60 70 همت که کاری نداره. یک دغدغه یه باری رو از روش من. دو، بحث امنیتیش لحاظ شده، بحث اون شرعیش و هویتیش لحاظ شده. ما نمیخوام امنیت رو پولیش کنیم، نه، همه مسئولن، یه عده مسئولتر، متوجه شدید؟
کم کمش آموزشی رو
آموزش رو باید بری. مگه دفاع از کشور فقط تیراندازیه؟ ببینید در بریتانیا، در انگلستان اومدن چیکار کردن؟ میان فیلمای دوربینای شهری رو بعد از 48 ساعت میدن به معلولاشون. خب یا کسب و کاری درست کن، میگن بگردید تخلف پیدا کنید دسمس با هم دیگه. بعد 48 ساعت که مثلا بعد جایی که مثلا امنیتی هم نه، میگردم این مثال امروز بزنم، این ماشین رفت تو تر، پلاکشو برمی‌داره، خب میره میگه آقا نصف 40000 تومان جریمه شه، 100000 تومان جریمه شه، نمیدونم چقدر، مثلا 100000 تومان جریمه شه، 55 50000 تومان مال تو، 50000 تومان مال من. یعنی هر کسی میشه کار. مهم اینه که این آدم بخواد یه خدمتی به کشورش بکنه، درست شد؟ ما این شرایط رو براش فراهم بکنیم. بعد شما بیا اینو منوتش کن به نداشتن سوء سابقه، منوتش کن به ده ها نکته دیگه که آثار اجتماعی داره. ببین آثار اجتماعی و مهار اجتماعیه،
چون فقط اون یه نفر نیستش، خانوادهش اصلا، یه که میره سربازی،
پدرش، مادرش، همه اینا دغدغه، فکر کدوم شهر افتاد، چی شد. ببین الان شما فکر کن با همین اتفاقاتی که افتاده، همین شهدای عزیزی که داریم، ده خانواده‌ای که بچه‌شون الان سرباز مرزونه چی دارن میکشن، چی بهشون میگذره، مخصوصا به فرض مثلا تون مرزه. بابا نیروی انتظامی داریم، ما هر اومده اعلام کردن چند وقت پیش، میگه من هر پنج روز فکر کنم همینقدر گفتن، هر پنج روز شهید دارم میدم،
که عمومش هم از سربازا و مرزداران.
بله مرزداران، یه مشیا سربازن و یا مرزبانی ناجاست که بیشتر درگیر داره، قاچاقچی داره میاد رد میشه. وقتی این اتفاق بیفته، ببین نگاه کنید، وقتی نیروی نظامی ما بگه ببین من این میلیارد تومان ما دارم سالانه پول میدم برای این میزان از امنیت، این چی میشه؟ مجبور میکنه دولت را و خودش مجبور میشه، چی میشه؟ میره به سمت تکنولوژی پیشرفته. چی کار میکنه؟ میگه آقا 500000 تومان لازم ندارم، بذار کمش کنم،
یه بار خرج میکنم و مدفع.
احسن. مثالی که براتون بزنم، قصه پلیس و شهرداری ها تو کشور اروپایی. اومدن چیکار کردن؟ اداره بیمه، یه رابطه است بین اداره بیمه، شهرداری و پلیس. خب بیمه میاد این بخش از شهر رو بیمه میکند، ماشین، بعد به پلیس پول میدهد، یعنی پولو اداره بیمه میده. بعد جایی شهرداری میگه آقا اینجا امنیتش با تو، من این محله رو سالی 100 میلیارد تومان میفروشم.
زینف میکنه پلیس.
پلیس زینفه. بعد پلیس چیکار میکنه؟ میگه خب من 100 میلیارد رو باید یه کاری کنم، هرچی بیشتر ازش بمونه سود منه. چیکار کنم؟ هر دزدی هم صورت بگیره از این 100 میلیارد کم میشه. دقت کنید ها، این نیستش همینجوری راحت بشه. هر دزدی هم صورت بگیره از این 100 میلیارد کم میکنه. همین الان این چیزا هست، خاک ریزایی که تو جاده میزنن، دست انداز اینا چیه، سرعت گیرن، خاک ریز واقعا تکثیر انداز پشتش میتونه، بعضیش که تانک هم میتونه پشتش قایم بشه، ماشین اینو پرت میکنه بالا. همین چند وقت پیش پدر مادری که دوستان ما سمت پاکدشت اونورا داشتن میرفتن، یه عروسی دعوتشون کرده بودن، اینا با سرعت دقت نمیدونستن، آشنا نبودن، و پرتشون رفتن و مهره کمر مادرشون شکسته بود. خب فهم می‌کنی پشت پول اینا کیه؟ کی پول اینا رو میده؟ اداره بیمه. اینا اومدن نقاطی رو که ماشینا بیشتر آسیب می‌بینن پیدا کردن، میان یه کامیون شناماسه می‌ریزن، آسفالت رو می‌کنن، خداحافظ، بولن میشن غیر استاندارد. کسی هم نیست، من میگم نمی‌تونی بود بریم شکایت کن، پدرشو در بیاری. اون غلط کرده، همچه خاطریز اونجا زده. خب مگه جنگه؟ پس میان چیکار می‌کنن؟ پلیس رو زینف می‌کنن. پلیس هم همون سال اول میاد کوچه‌ای نمی‌ذاره الا اینکه توش دوربینه. یه بار یه خرج اساسی می‌کنه، دیگه مثلا از این 100 میلیارد سالی 50 میلیارد گیرش
سود،
بقیه‌اش سود، میاد مردم رو دخیل میکنه، میاد به فرض اگه ایران بود، میاد با پایگاه بسیج میبست، میگفت آقا هر شب میخوام گشت تو محل بذارید، گشت محل نمیری به ملت گیر بدن، بزن یه خونه رو بزن بیا پایین، آقا دوز اومده بود داشت کامپیوتر پرایدتو بلند میکرد، گرفتیمش، بیا حواست باشه سراغ ماشین بیا. بعد ببین همین مردم نگاهشون به بسیج چقدر تغییر میکنه. ببین این تر امثال این تر، ما تمام سعیمون تو مجموعه مصارف اینه که ما 27 8 کارگروه داریم، شما میدونید هر کاری میخوایم بکنیم تمام مسائل رو جامع میبینیم، میگه مسئله فرهنگیش چیه، اثر اقتصادیش چیه، اثر اجتماعیش چیه، خب اینجا ببین یه کاری کردید شما، بسیجی که پاکترین مجموعه بوده، خون داده برای این کشور. ببین ارزشمندترین چیز جانه، جان داده. قطره میخواستید فلج اطفال، اینو باید بونش وایتکس رو پاشید این ورون ورن نفر اول بلنش بینه داوطلب، بلنش بینه فلانجا سیل اومده زودتر از هلال احمر اونجا حاضر باشه، نمیدونم تمام اینا رو کنار هم دیگه بچینید. خب بعد چی شده
الان؟ به چی میشناسن؟
به چی میشناسنش؟ به خدا این جفایی به بسیج. خب چی کار باید بکنیم؟ این بهت میگه آقا این داره امنیت تو رو حفظ میکنه، مال تو رو حفظ کرد، مال تو رو حفظ کرد، این چقدر ارزشمنده. اینجوری میشه این امنیت میشه چی بشه؟ یعنی اقتصادش لحاظ بشه. اون مرزای شرقی رو اصلا شما وقتی اینجوری بشه میتونه شرکت های خصوصی شکل بگیرن. چجوری الان بلک واتر داره، اون اونام روسان اونام واگنر چیه اونا دارن، برای چی؟ برای چی؟ برای چی درست کردن؟ خب میتونه یک بخشایشو آره درست کرد که اصلا میگین آدمی که رفتم اونجا قرار گرفتین یک فوق تخصص مرزبانیه، دو سال هم لازم نیست عوض بشه، درست شد؟ این مرز رو بهش سپردم خیالم راحت راحت. حالا این میره چیکار کنه؟ پهباد میاره، هم ماهواره استفاده میکنه، ربات میارن، سنسور اونجا میگذارن، قشنگ نشسته تو جاش با پهباد داره قاچاقچی رو داره میبینه. خب خیلی از همینه که شهدایی که ما میدیم اصلا تروریست، بحث حمله تروریستی قاچاقچیان. بله. چیکار میکنه اینو؟ شبکه‌شون رو شکل میدن. یه جه لازم باشه دیدی رو این توییت ها دوشگاه میذارن، چه شلیک میکنن فلان میکنن. خب این بعد اینجوری جلوشو گرفت. من که نمیدونم والله، اگه ایرادی دوستان دارن بفرمان ما پاسخ بدیم. خب و الا من که رفتم تو این جلسه شرکت گرفتم پاسخ ندیدم، یعنی من ندیدم که بگین برگرده بگه آقا اینجا تردید ایراد داره.
خب این مسئله که میفرمایید خیلی علل عرض دیگه، رو زمین
رو زمین جلو اتفاق
بیفته با یه دو تا چهار تا ساده.
من ببین نگاه کن این نکته بگم، بعضی میگن آقا چرا این، ببین نگاه کنید، من تا الان مثلا 4 سال هیچ سن تو 15 سال هستم، چی 4 سال هیچگاه هیچ دخالت سیاسی تو هیچ کاری نکردم. 4 سال گذشته برای مجلس گفتم آقا ادامه اون جریان قبلی نابود دیگه داره میکنه کشور، 8 سال دیدیم چی کار کرد دیگه. خب ادامش نابود. آقا بیا مطمئن بشید من تست دارم. اگر همون اول میدونم به خدا دو تا از نماینده مجلس بودن شون مدن، تا نماینده خانم اومدن کلان نماینده اومدن گفتن آقا شما درخواست چی؟ گفتم درخواست من شفاف باشید. بعدن چون برای واحد خانواده هم دعوتشون کرده بودیم که این هیئت اندیشه ورزمون رو نکته نظرشون در مورد بحث خانواده بهشون بگیم، تشریف آورده بودن گفتن ما اون روز که اومدیم جلسه با شما با خودمون گفتیم حداقل دو سه نفر آدم خواد بچپونه تو لیست. خب بعد دیدیم شما هیچ چیزی نگفتم، من حسن نیتم اثبات کردم، هم به حاکمیت هم به مجلس هم به دولت. ببینید الان دولت آقای رئیسیه. خب یه چیز جالب به شما، من خودم آقای رئیس رو حداقل میتونم بگم 4 سال نزدیک ندیدمش، 4 سال از نزدیک من آقای رئیس رو ندیدم، باورتون نمیشه. آخرین بار که دیدم ایشون آستان قدس بوده، اوایل بود که رفته تو آستان قدس، بالا سر امام رضا دیدمش، شاید بیشتر از 4 سال.
اتفاقی
یک دقیقه مکالمه تمام شد رفت. خب مردم اومدن 50,000 تا امضا جمع کردن تو فارس من که آقا چی، بیا شما رابط ما و دولت باشه. صدا از این دولت در نیومده. من آدم نیستم بخوام خودم تحمیل کنم چی، اما این بیرون که وایستادم باشه، این بیرون که وایستادم بیخیال نخواهم شد. یعنی میگید مجلس انقلابی رهبری ازش دفاع کرد، تعریف کرده، کسی من خودم سخنرانی دارم گفتم سگ مجلس میاد از مجلس قبلی. من سخنرانی است.
خیلی تناقض شما بر شما رو محکوم میکنن که مثلا شما اومدی از این لیست حمایت کردی، لیستی که مثلا رهبری داره میگه
احسن آفرین. خب باری کلا بعد از من متهمین ببین خیلی عجیبه.
بعد حالا جالبه به همین لیستی که خود مثلا میگن شما ازش حمایت کردی، حالا یه نقدی هم وارد میکنی، از اون ورم میگن آقا شما رهبری وعده گفته انقلابی چرا؟
آقا من بدهکار کسی نیستم، بنده کسی که نیستم که اینا خوب خدمت کنن مخلصش. مثلا همینجا نمایندگی میارن اینجا لطف دارم اینجا گزارش میدم، میگم ما این کارامون این بودیم، خدا پدرتو بیامرزه، ما هم دورا دور دیدیم رصد میکنیم، گزارش مردمی هم داریم، از همون شهرشون دارن میفرستن. نماینده بود از همون اول رأی خودش کار نداشتن قانونی، نه به تمام وزرا شفاف قرارداد شبکه داشتن، خدا پدرتو بیامرزه، خودم سالم دوز نیستی. خب تو سر ماجرای وزارت بازرگانی احیاش ما دیدیم عملکرد درستش، اصلا کسی که سالمه ترسی نداره از شفاف بودن مثلا. اما این دفعه اجازه نخواهم داد، یعنی ببین نداره میگید انقلابی ترش میکنه. بله دیگه به ایدئال نزدیک ترش میکنه. این طرحا باید بیاد انجام بشه. مردم خستن، مردم خسته شدن. دو سال سه سال یه دولت داره میگذره، هنوز دعوا بین یه سری جماعت امام صادقی و یه سری جماعت شریف، دانشگاه شریف نه لیبرال به قول خودشون کمونیست، دعوا که عامل تورم چیه توی مملکت. شرم‌آور به امیرالمومنین. یعنی شما نمی‌دونید عامل تورم چیه؟ خب یه دوتا گروه شدن اینا به اونا حمله میکنن، به اونا حمله میکنن، نه دولت هم گیج و واج مونده که کی راست میگه این وسط. ای تو استراتژی خودتو نچیدی، راه برداد مشخص نیست. خیلی جام کار خوب داره، من تو حوزه کوریدوری فوق العاده خوب عمل کردم، خب ما حمایت کردیم
نگاه به همسایه ها،
بله اینا فوق العاده عالی بوده. چه که حرف درست باشه میگیم بسم الله، چه که غلط باشه نه اون نمیپاس. اینا جزء غلطای جدیه. بسم الله دیگه الان ببین ستاد کل که میفرماد که پولش حل بشه، آیا دیگه بالاتر از سلشگر باقری؟ خب بچی پول کی باید حل کنه؟ مجلس دولت باشه با ما، مردم پاکار باشن، جوان ها پاکار باشن، خب ببینید چه اتفاق میشه. انشالله رقم میخواد.
بسیار عالی،
سلامت باشید،
لطف کردی تشریف
خواهش بردی. من بازم اینجا تاکید میکنم هر کسی هر نکته راجع به اینا داره نقد و نظری داره بفرمایید، من دور پاسخ میدم.
ما اینجا آماده ایم دیگه، هر نظر مخالف داره
بیا بشینه باش با هم مناظره کن، بشین با هم بحث. این طرح الان همه چیز پس لحاظ شد، مالیشو عرض کردیم شده نیست. مثال زدم که حتی عمدن ردیف بودجه رو مثال زدم که چه عددی هستن با چند درصد
که مردم مقایسه کنن.
دو بخشی از این پستوری گرفته میشه همین الان برای سربازی، یه خورده باید به این اضافه بشه. بحث شرعیشو عرض کردیم که بازم اگر خواستم با حاضریم روحانی بیاریم، از این اگه به تو شرفی داشته باستیم کوتاه اومدی نشستی خدمت شما در مسئله شرعی صحبت کردیم، بیا راجبون هم حرف بزنیم، راجب تمام اینا کار کردیم، نظر حوزه رو گرفتیم، نظر این طرف اون طرف همه رو گرفتیم، بحثای حرون روحیه جهاد امنیت همه چیش لازم میشه. شما 400 تا سرباز داری، 400000 تا قرار میشه 500000 تا 100000 تا هم اضافه بشه. تازه فراموش نکن یه 500000 هم شغل وجود داره.
خیلی ممنون، لطف کردید،
تشکر
از شما. بینندگان عزیزم تشکر میکنم، برنامه بعدی ما رو هم دنبال کنید. خیلی ممنون، یا علی.